خب من رفتم خدمت خانم دکتر گویا هستیم، جلسه سوم 11 تیر 1402، قسمت اثر مخاطب بر آثار. استاد لطف کنیم برمون بفرماییم که به نظر خودتون تا چه میزان فعالیت هایی که تا کنون انجام دادین در جامعتون اثرگذار بوده و یه هیچ ارزیابی از تاثیر فعالیت های خودتون در نظام آموزشی ما داریم. یک این، بعدش اگه ممکنه برامون در مورد نحوهی که شما برخورد میکنی با نقدهای منفی نسبت به خودتون برامون توضیح بدیم.
دو تا سوال خیلی سخت کردیم. این قسمت اولش ممکنه که عینیت نداشته باشه، یعنی در واقع برداشت من از نوع تأثیر، و برای اینکه دقیق تر باشه دیگران لازم نظر بدن نه خودم. ولی چند تا دلیل دارم که اثر گذاشته. شاید خیلی خوشبینانه باشه ولی اثر گذاشته. یکی این که من مشخصا رشتم آموزش ریاضی، برنامه ریزی درسیم در خدمت آموزش ریاضی، ریاضیم در خدمت آموزش ریاضی، و به این معنا میگم در خدمت آموزش ریاضی که از زمانی که ایران آمدم با خودم عهد کردم که این رشته رو در ایران دایر کنم به عنوان یک حوزه آکادمی، و باور داشتم و دارم که ما آموزشگران تجربی زیادی داریم که خیلی اثرگذار بودن در توسعه ریاضی کشور، اما اون تنها کافی نبوده و لازم بوده، لازم هست که به عنوان یک فعالیت آکادمیه که اینو توسعه بدیم آموزش ریاضی. اثری که فکر میکنم گذاشته، چند تا دلیل دارم، اینجوری میبینم. یکی این که معلمای ریاضی که مینویسن تعدادشون بیشتر شده. اغلب نوشته هایی که مربوط به ریاضی و فرایند یاددهی یادگیریش و مسئله هاش، سوال های برآمده از دل واقعیتش که به کنفرانس ها ارائه میشه، در نشریات منتشر میشه، ارجاع به کارهای از نسل من زیاد داره، و اینو باز یه دلیل میبینم که بالاخره منابعی تولید شده، نقد شده و بهش ارجاع داده میشه. سومین دلیل هم چون فلبداهه پرسیدین، قبلش فکر نکرده بودم که بهش فکر میکنم، من مقاله زیاد داوری میکنم برای مجلات مختلف علوم تربیتی و ترویجی ریاضی در ایران. مقاله هایی که به نوعی با حوزه آموزش ریاضی مرتبط هستند تعدادشان خیلی بیشتر شده. خب من فکر میکنم که وجود این رشته تاثیرگذار بوده و اینو به عنوان اثرات مثبت میبینم. برای مثال ما در رشته برنامه‌ریزی درسی که اگر اشتباه نکنم سال 75 به همت آقای دکتر مهمحمدی در دانشگاه تربیت مدرس ارشد و دکتریش دایر شد، یا فقط دکتریش نمیدونم، تا مدت‌ها ما برنامه ریز عمومی تربیت کردیم. خیلی کم داشتیم توی کسانی که دکترای برنامه ریزی درسی گرفتن افرادی باشن که روی حوزه های موضوعی کار کرده باشن، چون شاید یکی از علتاش به نظر خودم اینه که رشته های علوم تربیتی از رشته علوم انسانی مدرسه ای وارد دانشگاه میشن و برخلاف روال خیلی از کشورها، نمیگم همه، یه دانشجوی 18 ساله شما با یکی از دانشجوی جوان ما مواجه شدید، یه 18-19 ساله حسی راجع به مباحث علوم انسانی عمیق نداره، اون میتونه یه چیزایی شنیده باشه، یه چیزایی یاد بگیره، به حافظه بسپره، نظرات کوچولو کوچولوی در سطح عمقای خاص داشته باشه، اما اینکه شما بخواین عالم تربیتی یا عالم علوم انسانی بشین لازمه که از مراحل زیادی عبور کرده باشین به نظر من، و این نظرم مبتنی بر تجربه هام از کشورهای دیگه است که معمولا رشته هایی مثل به خصوص علوم تربیتی، فلسفه، پزشکی، حقوق، اینا انتظار میره که افراد از یک پختگی برخوردار بشن و مسئله خودشون رو صورت بندی کرده باشن به نوعی، با اون علاقه و با اون عدسی خاص وارد این رشته ها بشن. به این دلیل توی بعضی از کشورهای توسعه یافته که میشناسم برای ورود به رشته برنامه درسی که بخشی از علوم تربیتیه لازمه که شما لیسانس داشته باشین، یعنی این دوره ها از ارشد شروع میشن، برای همین هم آموزش ریاضی رو با اصرار از ارشد شروع کردم، یعنی پیشنهاد دادم در ایران، به خاطر اینکه افراد پختگی موضوعی پیدا بکنن. مثلا فرض کنید من راجع به برنامه درسی، خوب رشتم از مرکز برنامه درسی و تدریس دکترا گرفتم، ولی من آموزشگر ریاضی بودم، رو برنامه درسی ریاضی خیلی کار کردم، ولی اون نظریه های برنامه درسی رو به کمک موضوع مورد علاقم که ریاضی بوده بهش جان دادم، معنا کردم و توسعه دادم. در ایران چنین نبود. الان، حالا الان که میگم حدود 10 ساله که افراد از رشته ریاضی میان مثلا لیسانس ریاضی دارن، میان فوق لیسانس برنامه ریزی درسی که تمرکز میکنن رو برنامه درسی ریاضی. خب این به نظر من یکی از اثرات مثبتی بوده که به وجود آمده، و اینی که همکاران علوم تربیتی ما برنامه ریزی درسی باور کردن که تا همیشه نمیتونیم برنامه ریز عمومی تربیت کنیم، ما باید برنامه ریز یعنی باید عوض میخوام گفتم ما نیازمند برنامه ریزان درسی در حوزه های مشخص است. این یکی دیگه از چیزهایی که فکر میکنم به هر حال رواج پیدا کرده یه فکری. از نظر حساسیت هم نسبت به نقد فعالیت ها، تصمیم گیری ها، سیاست گذاری هایی که میشه، حداقل خودم رو قانع کردم که به اندازه وسع محدودم به موقع اقدام کردم، به موقع عکس العمل نشان دادم و به موقع به نظر خودم هشدار دادم. ممکنه اصلا شنیده نشده باشه، ممکنه گاهی شنیده شده باشه، ولی اینو روی بچه مثبتش میبینم. و شهرستانا که میرم با جمع معلمان که هستم، من عاشق مدرسم، چند بار گفتم به شما واقعا بزرگ شده یه مدرسم، و وقتی که اونجا میرم احساس خویشاوندی میکنم، وقتی که داریم به یک گذشته مشترک ارجاع میدیم در رابطه با آموزش ریاضی، آموزش و مدرسه، و این فکر میکنم که به هر حال بر اثر بدبستانهای علمی آموزشی بوده که این اتفاق افتاده، و آمدانه گفتم بدبستان چون یک طرفه نبوده، این تعامل رو با جامعه آموزشی داشتم و خوشبختانه از نقدهاشان بهره بردم. که برسم به سوال دوم شما، من خیلی واقعا نه در کلام به صورت نظری، در عمل از نقد بهره میبرم، یعنی خیلی خوشحال میشم که کارم و آدمهای خیلی قوی تر از خودم نقد کنن. به قول فردوسی بزرگ، کم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. من از کسی که توانمنده میخوام کمک بگیرم، نقد بشم و خودم رو اصلاح کنم. ولای به به گو چه چه گو همیشه هستن که به آدم پیام های خوشحال کننده و دروغین بدن، یعنی آدم باور کنه که بی خودی بدون مستندات قابل اتکا باور کنه که خیلی کارش درسته در مسیری که میره. اما نقد های درست، داوری های جدی کمک میکنه که آدم دائم ترمز بگیره، به عقب برگرده، بازتاب داشته باشه روی کارهایی که میکنه و ببینه که لابد یه جایی اشتباه کرده، اون اشتباهاتشو جبران بکنه. مثلا من برای خودم ارزشیابی، حالا الان که سیستمیه و خیلی اطلاعاتی متاسفانه برای بهبود تدریس نمیده، ولی اون موقع که ارزیابی ها دستی بود خودم فرم ارزیابی درست میکردم، میدادم اگر اونایی که مایل بودن بینام برام پر کنن، چون مهم بود نقد مخاطبم بر من. یا حتی در محدودترین نوع ارزشیابی، یکی از چیزایی که من به طی چند بار ارزیابی از خودم توسط دانشجویان متوجه شدم این بود که فرض کنین تند حرف میزنم، این نقدی بود که من باید خودم رو، یعنی به این مسئله که به ظاهر ساده است، توجه بکنم. بعضی وقتا نقد هایی که به من میشد در ارزیابی ها این بود که بعضی از مطالب رو دانسته فرض میکنی، در صورت که ما پیشینش رو نداشتیم، ما اینو نمیدونستیم و از روش عبور کردیم. این بر من خیلی ارزشمند بود که بفهمم که واقعا اون نظم در تدریس هم چقدر مهمه، و تا مطمئن نشدم که این فهم و درک ایجاد شده عبور نکنم، وارد بحث دیگری نشم. یعنی فقط ایجاد انگیزه کردن، خوشحالی مخاطب در کلاس درس، خوشنودی دیگران در لحظه کفایت نمی کنه. مهم اینه که چگونه خودتو ارتقا بدی و اطلاع بدی. این نقد ها همیشه برام ارزشمند بوده. گاهی وقتا نقد ها به جنگ و جدل می کشه. در تقریبا تجربه عمومی وجود داره این جنگ و جدل ها. جنگیدم اما بهره بردم. یکی از خودم تجزیه تحلیلی که می کنم، تعبیری که می کنم اینه که نقد خوبه که بیرحمانه اما منصفانه باشه، مغرضانه نباشه. نقد مغرضانه در هر زرورقی بپیچیش دلنشین نیست و تعالی بخش نیست. اما نقد منصفانه هر چقدر که بیرحمانه باشه آدمو بزرگ میکنه، آدمو زیاد میکنه، و اینو واقعا بهش اعتقاد دارم. توی زندگی شخصیم بهش اعتقاد دارم. بچه های کوچیک نقدم بکنن خوشحال میشم و میدونم که حتما یه جایی اشتباه بوده. در خوشبینانه ترین شکلش اینه که من با مخاطبم نتونستم رابطه برقرار بکنم، این نقد رو باید جدی بگیرم. ولی اون زمانهایی که به جنگ و جدل کشیده شده، نقد در شکل ظاهری مدح اما در واقع ذمه، و من متنفرم از این چنین تعریف هایی که از من بشه و می کشانمش به نقد، که نه، منظور تو این نبود، منظور تو واقعا سرکوب بود، ولی به این دلایل جا داشت که این کارو بکنی یا جا نداشت. در جامعه خود ما این نقد ها خیلی، یعنی انواع این نقد ها و نقد هایی که گاهی وقتا میخواد تیشه به ریشه آدم بزنه، خودش رو زود نشان میده با نقد هایی که دغدغه تعالی آدم هم داره، میکوبانه، ولی میگه که برای تعالید چه اصلاحاتی رو باید انجام بدی، چه مسیرهای نرفته یا بری. بعد ببینیم ما در جامعه زندگی میکنیم که نگاه خیلی دوگانه‌ای به زن داریم. مثلا از نظر قوانین حقوقی به جز مسئله حالا قانون ارث و شهادت و نمیدونم اینا که بحث میشه، ما از نظر فرض کن استخدامی ما قانون جدایی برای زنان نداریم و این میشه بهش خیلی مغرور بود و بالید و که ما از نظر استخدامی قوانینمون برای خانوم ها و آقایان یکیه. اما به کنهش که پی ببری میبینیم این همون ذم در قالب مدحه. نه، ما جاهای جلوی خانوم ها رو گرفتیم که متوجه نشدن یا دیر متوجه شدن که چگونه جلوشان گرفته شده. یادم حدود یه سال نیم دو سال پیش یک وبینار بود که در اون خانم، اگه اشتباه نکنم، خانم دکتر جالی شادی طلبم صحبت میکردن، نقد قانون ارتقا در وزارت علوم بود که این قانون برای همه یکیه دیگه، نمیگه برای خانم ها این برای آقایون. خیلی زیبا این قانونو که زن ستیز بود در خیلی از بخشاش تجزیه تحلیل کردن و نشان دادن که چقدر لازم ما زنان مراقب باشیم که گول نخوریم با واژه های یکسان اما معانی متفاوت و قصد های متفاوت. اینو به این دلیل گفتم که در جامعه خودمان به عنوان یک زن با خیلی مسئله های جدی مواجه شدم. همین امروز صبح داشتم به یکی از همکارا میگفتم حدود ظهر که نظام اداری، دانشگاهی، اجتماعی ما در خیلی قسمت‌ها که ریشه‌های فرهنگی عمیقی هم داره، زن ضعیف رو دوست داره، زن تو دست رو دوست داره، زنی که فعل پذیر باشه و چشم بگه دوست داره. برای یه سازمان مشکلی نداره که 30% 40% مدیرانش رو زن بذاره از این نوع دست زنها. اما زنی که ایده داشته باشه، در مقابل حرفش بیسته و با دلیل نشان بده که آدم مستقلیه و آدمیه که به تعالی خودش و دیگران فکر میکنه، اما و در اونجا جنسیت براش مهم نیست، مهم اینه که چقدر حرفی که میزنه متقن و مستدل باشه. من تجربه 30 ساله دانشگاهیم اینو نشان داده که خیلی کار داریم تو این حوزه انجام بدیم و اون نقدهای جگرسوزیه در ظاهر زیبا. مثلا یادم یه بار یکی از همکاران گفت این ربط به نقد نداره ولی در واقع نقده. همسر من ریاضی دارن، پژوهش کردن، تو حوزه آموزشی فعالن. یه دفعه یکی از همکاره از یه دانشگاه دیگه آمده بود برای یه داوری در اینجا، گفت چقدر دلم برای دکتر زنگنه میسوزه. من خیلی تعجب کردم، منظورت چیه؟ آمدی داوری یک پایان‌نامه یا رساله ریاضی؟ گفت تفلک چقدر باید سوسیس تخم مرغ بخوره. خیلی چندشاور بود برای من این مته در واقع زم در قالب من. گفتم بفرمون آقای دکتر، یعنی واقعا چندشاوری اون نگاهی که به زن هست. یه بار دیگه یادم توی کنفرانس، باز کمرم خیلی ناجور شده بود، مشکل دیسک کمر دارم، اونم بر اثر چند تا زمین خوردن بد ایجاد شد. به سختی داشتم از پله ها بالا می رفتم روی سن برم و یک بیانیه بود که رئیس کمیسیون بین المللی تدریس ریاضی خطاب به کنفرانس آموزش ریاضی داده بود، من رفته بودم که اینو بخوانم، به فارسی عرضه کنم. با سختی بالا رفتم، یکی از بزرگان بلند بلند گفت آخه باید یه فکری با دکتر زنگنه کنی. یعنی جز این که یک نگاه سرشار از تأسف بهشان کردم، در لحظه تصمیم گرفتم سکوت کنم، بهتره که ساکت باشم. مثلا فرض کنین نقدهایی که میشد خیلی جالب بود. ما تو خیلی از فعالیتامون مشترک در امر آموزش، من و همسرم با هم کار میکردیم، میگفتن نه یکی از شما هستین کافیه دیگه، یعنی به عنوان دو انسان مستقل نمیدیدن. و یه بار یادمه توی مرکز، یعنی دانشگاه علوم پایه زنجان، برای همسرم یک بزرگداشت گرفته بودن، خبر نداشتن. همایش ریاضیات مالی بود اگه اشتباه نکنم، و قرار بود به من گفتن که یه بزرگداشت برای ایشون هست. رفتیم اونجا، بعد از اتمام حالا سخنرانی و اینا مراسمو شروع کردم. آقای دکتر سبوتی که واقعا گوهر ناب آموزش عالی ایران هستن، مؤسس و رئیس اون موقع علوم پایه زنجان بودن، اونجا متوجه شدن که من و همسرم همسریم و گفتن که من نمیدونستم. و وقتی که از من خواستن برم چند کلمی صحبت کنم، گفتم این بزرگترین تعریف دلنشینی بود که از شما شنیدم آقای دکتر، چون همدیگر رو نردبام نکردیم که بالا بریم به سبب دیگری. و این همینو گفتم، واقعا خیلی کم فرصت داده میشه به زنان که مستقل عمل بکنن و جلو برن. این یه مشکل هم فرهنگی فرهنگ در جای مختلف، ولی واقعا نقد پذیرم، چون اوائلی که به خصوص آمده بودم راجع به حوزه و روش های متفاوت، ارزشیابی های مختلف، اینا خیلی حتی تا سطح فحاشی می رفتن به، و می خندیدم، می گفتم اب نداره، بالاخره این اتفاق یه جا باید بیفته و یکی این جاده رو باید صاف بکنه. حالا یه پوسکلوفتی مثل منم جز اون یه عده باشن، بهتر از اینه که با نگرانی از این نقد نشدن ها همش استخوان لا زخم بذاریم و بگیم حالا زمان مناسبش فرا نرسیده. اولین باری که رساله دکتری ما اینجا در همین دانشگاه فروردین 1372 ارائه دادم، یکی از همکاران نازنین شهرستانی دبیر ریاضی بودن. در واقع به من گفتن که یه جوجه از اون بر دنیا پاشته آمده اینجا و حرف مفت میخواد بزنه. ولی نه خانم، از این خبرها نیست. و بعدن با هم همکارای خوبی شدیم. خوشحالم که با هر کس که اختلاف سلیقه داشتیم، بعداً این قابلیت رو هر دو یا هر دو جمع پیدا کردیم که با هم همکاری کنیم و استقلالمون رو از دست ندیم.
بسیار ممنون خانم دکتر. این قسمت در مورد زندگی خانوادگیه که ما از همه اساتید میپرسیم. اینکه شما البته برای ما گفتین، ولی میخوام ازتون خواهش کنم که خیلی خلاصه یه دور دیگه برامون بگین که با همسرتون کجا و چگونه آشنا شدین، چه سالی ازدواج کردیم، چه تأثیری همسرتون رو زندگی شما داشته، اعضای خانوادتون چند نفرن، فرزندانتون چی کار میکنن، بعد فعالیت در حوزه آموزش و پژوهش چه تأثیری بر روش زندگی شما گذاشته، واکنش همسرتون و فرزنداتون چی بوده، چطوری بین کار و زندگی شخصی و خانوادگیتون تعادل برقرار میکنید؟
چه سواله سختی. من و همسرم فامیل هستیم، گفته بودم به شما، همسرم پسرعمه من هستن و تنها یه عمه داشتیم، خیلی بر همه عزیز بود. پدر من زود فوت کردن، خیلی زود، من خیلی خاطره ای ندارم، و این عمه خیلی بیش از شاید عمه های معمولی برامون عزیز بود. خودشونم دختر نداشتن، سه تا پسر داشتن، دارن انشالله که سلامت باشن. و من از رابطه ما خیلی خوب بود با هم دیگه، و هم بازی بودیم، هم دوست بودیم، هم رفت آمد خانوادگی داشتیم. اینو چندین بار شنیده بودم که کاش یکی از دخترهای حسین علی که پدر من بودن با یکی از پسرهای معصومه که عمم مادر شوهرم شدن بعدن ازدواج کنن. ما 6 تا دختر یه پسر هستیم، من بچه پنجم هستم توی خانواده، و انگار اینکه قرعه فال به نام ما دوتا خورده بود که با هم ازدواج کنیم. سال که دیپلم گرفتم سال 51، سال 52 به اصطلاح اون زمان حالا یک قراری گذاشتیم، چون همسرم 13 آبان 52 رفت MIT و 11 مرداد 53 که برگشت ما با هم ازدواج کردیم. نیمه دوم شهریور 53 آمریکا رفتم، گفتم داستان درس خواندنم و اینا رو گفتم بر شما. یه دختر دارم متولد فروردین 57 که دکترای آمار کاربردی داره، الان بیشتر تو حوزه بهداشت عمومی کار میکنه، آمریکاست. همسرش هم آماردانن و دانشمند، همسرش واقعا توی استاد دانشگاه واشنگتن در سیاتل. دو تا نوه دارم، آوا و هانا، یکی 10 ساله یکی 8 ساله. پسرم لیسانس ریاضی گرفته از شریف، دخترم هم شریف بود، بعد رفت دانشگاه ایالتی میشیگان، بعد اونم ازدواج کرد و رفت، یعنی هر دو جدا داشتن میرفتن و بعد ازدواج کردن و به هر حال با هم دیگه زندگی تحصیل و تکمیلیشون رو با هم شروع کردن و از دانشگاه میشیگان فارغ التحصیل شدن. در رشته خودشان دانشگاه سرآمدی بود. پسرم هم شریف بود، ریاضی کاربردی خوان، بعد دومین دوره MBA یا در دانشکده مدیریت اقتصاد شریف فالسانس گرفت، پذیرش با بورس تحصیلی گرفت از دانشگاه مگیل برای اینکه دکترای مدیریت بخونه، علم مدیریت. کاراش رو به اتمام بود، با استاداش به تفاهم نرسید و ترجیح داد که انصراف بده، یعنی مدرک دکتریش رو نگرفت ولی تا آخرش رفت. بعد دوباره یک فوق لیسانس توسعه گرفت از دانشگاه کنکوردیا و دوست داشت که برگرده ایران و الان ایرانه پسرم، الان که 8 سال 9 سال ایرانه و به اصطلاح نمیدونم فارسیش چی میگیم شما، فریلنسینگ، یعنی در واقع برای خودش کار میکنه، در حوزه تولید محتوا میکنه، تو حوزه ترکیبی از گردشگری. به ایران خیلی علاقه‌منده، به تاریخ ایران خیلی کار میکنه و برای هر سری استوری که تهیه میکنه ساعت‌های طولانی مطالعه میکنه روی تاریخ ایران، اقلیم ایران، به محیط زیست و گفتم گردشگری خیلی علاقه داره و اهل مطالعه زیاد و آدمی بسیار قانع. هیچ وقت نخواست کار رسمی قاعده من داشته باشه، پرکار مثل پدر مادرش. در مورد اون تعادلی که گفتین یا بین کار و زندگی، نمیدونم، شاید به سبب ماهیت رشته یا شاید به سبب ماهیت خانوادم که همه آموزشگر بودن، واقعا تفکیک قائل نبودم و مرزی نداشته کار و زندگیم. خوشبختانه این حتما یه خوشبختیه برای من، چون شاید پیش نیاد جای دیگه، شاید اگر در حرفه دیگری بودم این سعادت رو نداشتم که راجع به ویژگی های حرفم دائم بحث و گفتگو کنیم توی خانه. و یه بار گفتم بهتان که مادرم رئیس دبیرستان بودن و جلسات فصلی یا ماهی داشتن که با همکارای دیگرشان مسائل آموزش مطرح میکردن. ما هم خیلی از حشر و نشرای خانوادگی من راجع به آموزش بوده، کتاب بوده، تاریخ بوده، توسعه بوده و اینکه اینا سبب شده که من فکر میکنم مرز ندونم که بگم از ساعت چند تا چند بیرون کار میکنم بعد میام خانه به کار خانه میپردازم. نه، واقعیتش اینه که همیشه ادغام شده بوده برای من. شاید یه دلیل دیگرش این بوده که شاید، نمیدونم. تقریبا قسمت اعظم عمرم رو در خوابگاه‌های دانشگاهی و در محوطه‌های دانشگاهی زندگی کردم، حداقل تا سال 71 که در ایران مستقر شدم، که اون با خانواده‌ام بودم، قبلشم اینجوری. اینا حتما همه یه تأثیرهای گذشته، ولی همیشه اینو یاد گرفتم و این حتما از فرهنگ خانواده‌ام به طور قوی نشأت میگیره که کسی که در یک حوزه متخصصه و موفقه دلیل نیست که حوزه‌های دیگر رو تعطیل کنه. من اگر دوست داشتم مادر بشم و فرزند داشته باشم، بچه من سفارش نداده بود به این دنیا بیاد، این خواسته ما بوده. چقدر موفق بودیم بچه هم باید قضاوت کنن، ولی واقعا هر دو فکر کردیم که بچه امانت خداست در دست ما، اموال ما نیست، بچه ملک پدر مادر نیست. و من همیشه فکر میکردم وقتی که من در اول دهه 50 از یه شهر کوچیک مثل کرمانشاه پاشتم رفتم بستان و مادرم دوری من تحمل کرد، من کیم که به بچه‌ام بگم نرو چون من مثلا دلتنگ میشم؟ بشم، این قاعده جهانه، این زیستن جهانه. و اینی که آدم سفر بسیار کنه تا پخته بشه و چیز بیاموزه در خانواده‌مون بود و همیشه اینو ممنون همسرم و فرزندانم هستم، چون برای من فرصت آفریدن چنان که من برایشون فرصت آفریدم. یعنی اگر همگی دست به دست هم نمیدادیم، این همه تجربه جمعی با هم نداشتیم. فرض کنین هر سال که سفر میرفتم برای کنفرانس ها اینا، به هر حال بچه ها اگر تحمل نمی کردن من نمی رفتم، یا اگر همسرم در قالب همون زم در قالب مد که چون علاقه من دیم دلتنگ می شیم فلان پس نبای بهتر نری، نمی رفتم. ولی همیشه مشوقم بودن و واقعا حرکت دادن منو، همچنان که من حرکت جان دادم. و این به نظر من یک، حالا حداقل نمیگم یه چیز استثنایی که اصلا چنین نیست، ولی یک خصوصیت خانوادگی ما بود که مزاحم هم نشدیم، اگر توانستیم همدیگر رو کمک کردیم. و در مورد روابط خانوادگیم دفعه قبلم گفتم فکرم به شما، من کارایی که کردم و واقعا مجبور نبودم بکنم، عاشقانه انجام دادم. یعنی اگه هفته یه بارم غذا نداشتیم تو خانه، مدعیم نمی شدن همسر و فرزندانم که مثلا چه غذایی بیرون بخوریم، خب بخوریم، من چیکار کنم؟ ولی من عاشقانه پختم، دوست دارم، شیرنی‌پزی رو دوست داشتم، خیاطی رو دوست داشتم. یعنی یه لباس که تولید میکردم انگار یه اثر هنری تولید کرده بودم، لذت چون بردم. ولی از بیرون خیلی ارزان‌تر میشد بخری با دسترسی بیشتر. اینا اگه میخوام خانم تمیز باشه دوست دارم، اگه میخوام در خدمت اعضای خانواده باشم دوست دارم، کسی از من توقع نداره. بارها هم اینو به من گفتن که تو که انقدر مشغولی بیرون دیگه چرا این کارا رو میکنی؟ ولی دوست دارم و خوشحالم از این که با وجود تمام فشاری که به جسم وارد میشه، تا وقتی که به روح فشار وارد نشه و ارضا و اقنای روحی بشم، با لذت انجامش میدم. و امیدوارم که همه به این صلح و صفایی با خودشان برسن که کارهایی که دوست ندارن و شهامت بیانشو داشته باشن با دلیل انجام ندن و یک عمر احساس نکنن وقتی به گذشتهشان فکر میکنن، احساس نکنن که هر کاری که انجام دادن به خاطر دیگری بوده و مجبور بودن. این خیلی احساس سختیه من فکر میکنم. و بارها، حالا من فرهنگای دیگر رو نمیدونم، ولی توی فرهنگ خودمان به خصوص از زبان زنا بارها شنیدیم که چه عمری تلف کردم. نه، من عمر رو تلف نکردم واقعا، به نظر خودم عمر پرباری بوده به اندازه توان خودم. هر زمان که لحظه رفتنه که هیچ کس نمیدونه، خدا رو شکر فکر میکنم بنزه یه اپسیلون هم اگر بوده در به خیال خودم، چون مورد ارزیابی قرار نگرفتم، چنان به خیال خودم تلاش کردم که اثر مثبت داشته باشم. اگر نشده بضاعتم بیشتر از اون نبوده، ولی تلاشم بوده واقعا. و مجموعه محدودیت هامو شناختم، خیلی تلاش کردم از پیله هایی که دورم هست در جامعه خودمان یا در جامعه خارج از ایران پیله ها رو پاره کنم و برم جلوتر، ولی نذاشتم که به بهانه پیله هایی که غرب و شرق نداره، من به هر حال 16 سال خارج از ایران زندگی کردم مداوم، یه 5 سال، یه 1 سال، یه 10 سال و باقیش هم 9 سال، باقیش هم زیاد رفتم و آمدم. این نیست که بگم که در اونجا به خاطر اینکه زن بودم مشکل نداشتم، به خاطر اینکه تبار خاورمیانه ای داشتم مشکل نداشتم، به خاطر اینکه چی چی چی، ولی نذاشتم هیچ کدام از اینا مانعی پیش رفتم بشن. و هر وقت خواستم خودم رو قانع کنم که اگر خسته شدم و نتوانستم، بهانه های خوبی دارم که بگم به این دلایل، وقتی که صادق شدم با خودم گفتم خجالت بکش، میدونی که اینا دلیل نیست، آمدی که به جنگی، نیمدم که بادم بزنن و آخر سر بگم که وای عمرم تلف شد. نه خدا رو شکر عمرم تلف نشده. این فراز و فرودا معناش یعنی زندگی.
بسیار ممنون استاد. بفرمایید که برنامه کار روزانه‌تون چطوریه این روزها و اوقات فراغتتون رو بیشتر چیکار می‌کنید؟
والا صادقانه چند سالی که اوقات فراغت نداشتم، یعنی از زمانی که کرونا شروع شد عملاً اوقات فراغتی نداشتم، برای اینکه محدودیت در روابط خیلی زیاد بود. اوایلش بیشتر ترسیده بودیم، یعنی حداقل من خودم میگم بیشتر ترسیده بودم، حتی ارتباط با خواهر و برادر و فامیل به حداقل رسید و به هر حال رو عادت‌هامون تاثیر گذاشت و اون تاثیرگذاری روی عادت‌ها همزمان شد با بالا رفتن سن، افزایش مشکلات جسمی و خیلی مسائل دیگر اجتماعی که مطلوب ما نبوده، درگیر بیشتر ذهنی و فیزیکی شدیم. اما اوقات فراغتی که ازش هنوز لذت میبرم، تا پارسال تلویزیون گاهی میدیدم، متاسفانه از پارسال به نظرم تلویزیون جوری شد که نتونستم خودم رو قانع کنم که ببینم، ولی تا پارسال برام برنامه هایی داشت که میتونستم از توش انتخاب کنم. مثلا عصر جدید رو دوست داشتم، بعضی سریالاشو دوست داشتم، سریال های دهه 60 و 70 واقعا سریال های فاخری بودن به نظر من. بعضی گفتگوهاشو دوست داشتم، برنامه ورزشش بود، برنامه خانواده بود، ولی الان احساس میکنم که چیزی نیست که انتخاب بکنم. بعضی برنامه هایی که مثلا به عنوان دوتا منتقد آوردن و این ور و اون ور و تا 6-7 جلسه رفتم، بعد دیدم که انگار الگو خیلی مشخصه که چی قراره، انگار این ور بگه چی قراره اون ور بگه، بعد چم میتونم دسترسی داشته باشم به اون منابع خارج از اونجا. به هر حال سلیقه منو تکنولوژی تغییر داده، این یه چیز مسلمیه، با وجودی که سنم بالا بوده وقتی وارد این، یعنی با این تکنولوژی آشنا شدم، سلیقه‌ام تغییر کرده. اما به دیدن فیلم خیلی علاقه دارم، دیدن دوستان و آشنایان رو خیلی دوست دارم، آدم جمعی هستم، فردیت منو خیلی خسته میکنه، یعنی برای رفع خستگی نمیتونم بگم آخیش پامو دراز کنم تنها باشم یه ذره با خودم، مثلا خلوت خودم رو خیلی دوست دارم، ولی نه خلوت طولانی. با جمع بودن میدونم از ویژگی هامه به عنوان تفریح. اون موقعی که توان داشتم، چه مالی چه جسمی، سفر رو خیلی دوست داشتم. الان هم مالی توانم کم شده هم جسمی، در نتیجه خب سفر کردن سخت شده، چون دوست ندارم که سفر رو به صرف سفر برم. دوست دارم هر جایی که میرم، هر کنفرانس که واقعا رفتم، چه ایران چه خارج از ایران، سعی کردم تمام سوراخ سنباهاش رو برم، بگردم، با زندگی شهری و روستاییش آشنا بشم، مردم اونجا رو بشناسم، ببینم چه غذاهایی میخورن. یعنی حتما هر کشوری رفتم سوپرمارکتای نه لوکس یک دست زنجیره‌ای، اونایی که محلی بودن و رفتم دیدم بازار روز اگه داشتن، رفتم دیدم ببینم مردم چطوری زندگی میکنن. واقعا برام شیرین بوده، ولی میگم الان توی این 3-4 ساله واقعا به نوعی محروم شدم از این. مثلا شاید خنده‌دار باشه، ولی در جوانی خب تئاتر خیلی دوست داشتم، الان خیلی کمتر شده، سخت‌تر شده. یعنی شاید توی قبل از این کرونا رو میگم، شاید 2-3 سال یه بار یه تئاتر رفتم، کنسرت رو دوست داشتم، مراسم فرهنگی رو دوست داشتم، اون چیزایی که گاهی به خودم حال میده، گاهی بودنم در جمع به خودم و جمع حال میده. کتاب خواندن رو همیشه دوست داشتم، همیشه هم چند تا کتاب دور و برم، یه ذره از این میخوام میگم نه حالا اینو بذارم یکی بخونم، فرصت ندارم. همینجوری فکر میکنم که زمان خیلی تنگه و هست، واقعا زمان تنگه. دوست دارم بخونم. کتاب فروشی ها برام خیلی جذابیت دارن، میکشانن منو. گاهی وقتا میبینم اون مدت زیادی دارم ور میرم به کتابا، ممکنه نخرم ولی دوست دارم. رستوران رفتن رو دوست دارم، با دوستان سرگرم بودن رو دوست دارم، و یکی از علاقای خیلی زیادم با بچه ها. یعنی اگر از من بپرسن اگر فرصت داشتی و از نو میخواستی شغلی انتخاب کنی چه بود، فکر میکنم مهدی کودک یکی از قوی ترین تصویرایی که تو ذهنم میاد. با بچه ها خیلی حال میکنم، خیلی زیاد.
برنامه کار
روزانه تونه؟ ولی من از برنامه خوشم نمیاد که بر اساس یه برنامه کار کن. از بچگی متاسفانه آدم آنارشیست نیستم یا فکر میکنم نیستم، ولی دوست نداشتم که طبق روال تیک بزنم که طبق این برنامه من از صبح شروع کردم الان دیگه وقت خوابه بخوابم. یادم یه همسایه خیلی عزیز نازنین داشتیم، تعداد چون خیلی زیاد بود، یعنی 4-5 خانواده در یک جا زندگی میکردن، 2 تا دایی های همکلاسی های ما دوستامون بودن، مثلا با 2 تا عمه‌شان، با عموشان، مادر بزرگشان و خودشان با هم در یک خانه زندگی میکردن. خب مادر عزیزشان هم معلم خانه‌داری ما بودن، خیلی نازنین بود. اینا چاره نداشتن، بعدن فکر میکردم، جز اینی که مثلا برنامه غذایی داشته باشه، چون معزی یه پادگان آدم اونجا بود، یعنی لازم بود شاید بدونن که دوشنبه ها برنامه غذا چیه، یک شنبه چیه. من همیشه بدم میامد از اون نوع نگاهی بکار. از مادرم هم چنین خاطره ای ندارم، چون به هر حال آدم دست برده خانواده خودشه و اون ارتباط بلافصل من با مادرم بود. من هنوز که هنوزه در این سن 69 سالگی در یخچال رو وا میکنم ببینم چی داریم، غذای روزم رو با اون درست کنم، و وقتی مهمان دارم یا مطمئن نیستم چی داریم، شب فکر میکنم، برنامه‌اش رو میریزم در ذهنم، صبح که پاش شدم تا کارهای صبحم رو کردم شروع میکنم غذا میذارم با همون فکری که شب کردم، ولی برنامه‌اش رو ریختم. واقعا اگر میگم بدونم چی کار میخوام میکنم، اگر نه که خوب پا میشم در یخچال با میکنم هرچی. اینم از مامان دارم، همیشه به من میگفتن وارد زندگیت که شدی اول غذا تو بذار، بعد صبحانه رو بده، بچه غذا میخواد، نخوردن که توش نیست. این همیشه اول صبح طبق عادتم غذامو میذارم، اون هرچی که باشه بعدن شروع میکنم. زندگی با برنامه مشخص اینجوری ندارم. یه اخلاق بدی که دارم، میدونم بدی، خودم میدونم بدی، نمینویسم کارامو. بعد تلاش میکنم که در ذهن بسپرم و خیلی تو ذهن باید تیک بزنم که چه کارهایی انجام دادم، چه کارهایی انجام ندادم. از این که همه چی مکتوب باشه و انگار صورت جلسه است خیلی خوشم نمیاد. یه کار بد دیگم، یه اخلاق بد دیگه میدونم، فکر میکنم مثلا همه چیز مینویسم، شاید 2 ماه 3 ماه بهش فکر میکنم ولی تولیدش میشه 2-3 روز، بعد دیگه اون 2-3 روز خودم و بقیه رو بیچاره میکنم، یعنی پشت هم میشینم. من بارها شده که 72 ساعت بی وقفه بیدار بودم، یعنی از لحظه که شروع میکنم تا لحظه که آماده تحویل نشه ول نمیکنم. هر که رد میشه میگه خودت رو کشتی، خب یه چیزی بخور، یه خود بلند شو حرکت کن. این اخلاق بده، یه سما، ولی در انجام کارام خیلی سمجم. یعنی مثلا اگر یه اون موقعی که خیاطی میکردم فرض کنید یه یقه داشتم میدوختم خوشم نمیاد، 4 بار 5 بار اینو میشکافتم دوباره. یکی رد میشه میگه ویل کن، یکی دیگه نه این باید درستش. من یادمه یه بار یکی از آشناهامون این نامزد کرده بود، میخواستم یکی که با روی مارمالاد زردالو براش درست کنم، این نقاشی قشنگ روش قشنگ بود، از اینجا از رضا منتظمی الگوش گرفته بودم. من از شب تا خود صبح تا 6 صبح این خراب شد، دوباره درست کنم خراب شد، تا بالاخره اونی که میخواستم شد. این سماجت رو تو کارم دارم، تو کارخانه دارم، تو روابطم دارم. از کجا این سماجت رو گرفتم نمیدونم. به ظاهر شاید پشت کار نداشته باشم چون طبق یک برنامه روشن نیست، ولی وقتی مشخص بشه برام طرح و برنامه‌م چیه تا بهش نرسم ول نمی کنم.
نظام آموزش ریاضی در ایران. اولین سوالی که ممکنه به فکر هر کسی برسه این که ما به چه دلیل باید ریاضی بخونیم؟ ریاضی چه نقشی در زندگی ما به نظر شما
میکنه؟ ببینید یه سوال به حقیه که از زمانی که آموزش های رسمی ایجاد شدن در دنیا پاسخگوی این سوال بودن که چرا خواندن، چرا نوشتن، چرا محاسبه کردن. در واقع ارکان سواد در شروع آموزش‌های رسمی در جهان همین بود که به اصطلاح بهش میگفتن 3R: خواندن، نوشتن، محاسبه کردن. استدلالایی که پشت اینها بوده اینه که شما حداقلش اینه که به عنوان یک انسان، اون موقع بحث سواد شهروندی نبود، باید، نه لازم، باید که بخوانیم، برای اینکه از اون چی که موجوده استفاده کنیم، همراهی کنیم با چیزهایی که وجود داره و بتونیم برای آینده چیزی بذاریم و معرفت کسب کنین. اون موقع بحث دانش نبود، معرفت کسب کنین با خواندن و بعد باستابش با نوشتن، چون نوشتن تجلی درکیه که از خواندن پیدا میکنیم. محاسبه کردنم برای انجام کار، بیشتر ابزار کار بود. وقتی که وارد برنامه درسی شد ریاضی به عنوان محاسبه کردن، بیشتر انجام عملیات بود. اما اون چیزی که در تاریخ ریاضی هست، ریاضی به عنوان یک مسیر برای روشن کردن فکر، اندیشه، ایده و تفکر بود. ریاضی با فلسفه خیلی در هم آمیخته بود و اگر تاریخ اینا رو برگردیم تا قرون وسطا، قبل از قرون وسطا، اینا در ایران و در یونان باستان ریاضی همیشه یک ارزش به عنوان تجلی و تعالی بشر بود. گاهی وقتا در یونان باستان بیشتر به یک امر پیشینی و فرا انسانی بهش نگاه می‌کردند. دیدگاه افلاطونی به ریاضی اینه که این حادث شده است و انسان به اندازه وسعش از اون کسب میکنه. در حالی که در فلسفه غالب ریاضیات ایرانی اسلامی ریاضیات از دل انجام برمی آمد. نمیگم همه این بودن، ما ریاضیدانهای مشهوری داشتیم که بیشتر با سنت یونانی بودن، اما تعداد ریاضیدانهایی که از دل انجام واقعیت مسئله ها و ضرورت ها و برای رفع یک نیاز ریاضی تولید کردن خیلی بیشتر بود، تا جایی که به عنوان شاخص ریاضیات ایرانی اسلامی ما ریاضیات محاسبه‌ای، ریاضیات الگوریتمی و ریاضیات کاربردی که بعداً مدل سازی و اینا از دلش بیرون آمد رو صورت بندی کردیم. این نوع ریاضیات پاسخگوی اون چراییه که چرا ریاضیات یاد میگیریم. ریاضیات هم ابزار قوی برای انجام کارها در طول هزارها بوده، هم فرصتی برای ذهنهای خلاق و نقاد بوده که تولید بکنن، نه الزاماً به نتیجه برسن و مسئله هاشانو حل بکنن، هم یک حوزه هیجان انگیز خلق بوده مثل هنر. خیلی اشتراک با هنر داره در اینجا، در تفکرش با فلسفه خیلی اشتراک داره، در خلقش با هنر خیلی اشتراک داره به نظر من، در کاربردش با انواع مهندسی ها و علم به معنای علم مدرن ارتباط داره و در مجموع هم به قول گالیله زبان طبیعت، هم زبان تکنولوژی، هم ابزار تکنولوژی، هم توسعه دهنده تکنولوژی، هم بازگو کننده تکنولوژی و همینه که الان مثلا ریاضیات الگوریتمی محاسباتی بسیار مورد توجه قرار گرفته به خاطر اینکه تکنولوژی داره به این طرز اعجاب آوری رشد میکنه. این ابزار میخواد، این بستر میخواد، این زبان میخواد و خیلی از مسئله های حل نشده بشر رو توانسته حل بکنه. مثلا فرض کنیم بازار بورس که حوزه ریاضیات مالی توش به وجود آمده، انواع ریاضیات تصادفی در توضیح و توجیه اتفاقاتی که در جامعه میفته، در پیشبینی های آینده، در قضاوت کردن های راجب چیزهای مختلف. این حوزه مهارت های ایجاد میکنه که این فرصت رو بالقوه، نه بالفعل، بالقوه ایجاد کرده برای بشر. و اگر در 800 سال پیش عاشقان به دنبال ریاضی می‌رفتن، شما می‌بینین در تاریخ دیدین که حکیمان ما شاعر بودن، عارف بودن، ریاضیدان بودن، نمی‌دونم دین‌پژوه بودن، همه چی با هم دیگه بودن تا به یکی می‌گفتن حکیم. الکی به هر کس مدرک دکترا نمی‌دارن که بگن این دکتراست، یعنی حکمت داره. حکمت ندارن، در یک باریکه اگر داشته باشم سواد دارم، چون خیلی هم ندارن، الان خرید و فروش راحت میشه. اما وقتی که آموزش مدرن شروع شد و آموزش به عنوان حق نه امتیاز یکی از پایه های جوامع شد و بعد بحث شهروندی پیش آمد، این ریاضی و بالقوه لازم همه یاد بگیرن، مثل زبانشان، مثل تکنولوژی که الان داریم، مثل تاریخشان، مثل جغرافیاشان، مثل مجموعه معارف بشری و لازمی که باش آشنا بشن و بعد به اندازه وسعشان اگر دوست داشتن به با تشخیص استعدادشان، با سلیقه‌شان از چیزی بیشتر، از چیزی کمتر استفاده کنن. من فکر میکنم این مسئله خیلی مهمه که مثلا در شروع قبل از رنسانس ما هفت هنر لیبرال که داشتیم به عنوان در واقع هفت هنر لیبرال، یعنی هفت هنر رهایی بخش به نوعی، ریاضی که از اون هفت هنر بود که در دانشگاه های اون زمان تدریس می شد یا در مجامع اون زمان. اینها به نظر من اگر دریغ بشه از افراد یک جامعه به عنوان شهروند، فرصت های بعدیشان ازشان دریغ شده، چون شاید که استعداد در اون حوزه داشته باشه، شاید که علاقه من بشه، شاید که بخواد انتخاب های جدید داشته باشه. بعد هر کدام از این پایه های جدید سواد که الان یونسکو تا 15 تا اینا رو توسعه داده وجود نداشته باشه، فرد و از دسترسی به یک موقعیت جدید در رقابت های وحشتناک شغلی محروم میکنه. به نظر من این خام طبعیه که بگیم هر ریاضیاتی که میگیم بلافاصله متناظر با اون یک منفعت الانی داره. من مخالف اینو دیدگاه ریاضی هستم. من فکر کنم این دیدگاه گولزنکه، دیدگاه خیلی نئولیبرالیسم و مصرفگراییه که هر چیزی که الان یاد میگیری فوری از اینجا بیرون بری یه چیزی به دست میاری. من فکر نمی کنم کسی مولانا رو، مثنوی مولوی رو بخونه برای اینکه الان از اینجا بیرون رفت یه چیزی به دست بیاره. مثنوی رو میخونه که معرفتش افزوده بشه، مثنوی رو میخونه زبان یاد میگیره، زبان یاد میگیره با ادبیات غنی خودش در ارتباطه. شما ببینید سالهای سال، دهه هاست آموزش پرورش تلاش کرد که بچه ها انگلیسی یاد بگیرن، یاد نگرفتن. تلاش کرد عربی یاد بگیرم، نگرفتم. گفت اصلا عربی بعد از انقلاب، گفتن آقا جان زبان عربی نه، فقط به اندازه فهم قرآن و دعاها و متون مثنوی. یاد نگرفتن، این همه سرمایه گذاری کردن براش، یاد نگرفتن. برای دوره پیش دانشگاهی که حالا ور افتاد به سلامتی چرا نمیدونم، شرط روحانی قرآن گذاشتن، یاد نگرفتن. در دانشگاه این همه درس اینجوری گذاشتن، یاد نگرفتن. چرا یاد نگرفتن؟ ولی یکی که خودش دلش خواست رفت و یاد گرفت، نه معلم خواست نه چیزی، خود آموزی کرد. برای زبان انگلیسی یاد نگرفتن، این همه سرمایه گذاری. این گفت مشکل اینه که نمیدونم آزمایشگاه زبان نداریم، اون گفت مشکلش اینه که متخصص فلان نداریم، کتاب فلان نداریم. نشد که نشد تا تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی فراگیر شدن. الان بچه یه 7-8 ساله است که میخواد زبان بلد باشه. پدر مادرش هم اگر منعش کنن که نمی کنن، اما اون میره دسترسی پیدا میکنه، چون میخواد با دنیای باز در ارتباط باشه. این همون ماهی سیاهی کوچولوی 50-60 ساله پیشه، ولی الان میدونه یکی از راه های رفتن به این اقیانوس زبانه. پس یاد میگیره اون چیزی که مولانا میگه آب جو تشنگی آور به دست، تشنگیشانو دارن به دست میارن. الان این نسل ریاضیاتو دوست داره یاد بگیره، چون میخواد کدزنی کنه، میخواد بره تو علم داده، میخواد بره در تکنولوژی جدید سهیم باشه، ازش بهره ببره، بهش بهره برسانه. شغل میخواد، در ساده ترین شکل شغل میخواد، نیازمند این ریاضیات هست، اما نه اون چیزی که در مدرسه تدریس میشه. یعنی این دره داره روز به روز عمیق‌تر میشه بین اون چیزی که تشخیص داده شده خوبه برای بچه ها و اون چیزی که بچه ها به صلاحشانه و خودشان تشخیص دادن که نیازمند یادگیریش هستن. این دره اگر بهش توجه نشه آنچنان عمیق میشه که ارتباط این دو دنیا از هم قطع میشه و دور نیست و خیلی دور از انتظار نیست که پیش بینی کنیم آینده ای که دم دست باره. ما خیلی کمکار بودیم در پیش بینی آینده ای که نزدیک ما بود و ای گفتیم چه فردا شود فکر فردا کنیم. نه، امروز اگر فکر فردا رو نکنیم فردایی نداریم. جمع‌بندی کنم صحبتمو، بس من اینه که به چه درد ما میخوره ریاضی معرفتمون رو زیادتر میکنه. چرا سینما میریم به جز جنبه تفریحش؟ چرا یه تئاتر خوب انتخاب میکنیم؟ نمیریم هر تئاتریو، یه نمایشنامه رو انتخاب میکنیم، ترجیحاتمان فرق میکنه با هم دیگه، موسیقی هایی که انتخاب میکنیم فرق میکنه با هم دیگه، کتاب هایی که انتخاب میکنیم فرق میکنه با هم دیگه، پس ترجیحاتمان فرق میکنه. اما همه اینها معرفت ما رو بیشتر میکنه نسبت به خودشناسیمان، خداشناسیمان، انسانشناسیمان، جامعه شناسیمان، پیشینه های فرهنگیمان. دیگه اینقدر با زن به هم نگاه نمیکنیم، فکر نمیکنیم هر کس که با ما نیست بر ماست، فکر نمیکنیم هر کس مثل من نیست لابد آدم بدیه، اون فقط متفاوته، مثل من نیست. همچن اگر این فکر رو توصیه بدی، منم از نظر اون هیچم. یعنی این خودخوارپنداری که دفعه قبل گفتم خدمت شما، از نظر من روی دیگر سکه خود بزرگبینی دروغینه. یعنی ما وقتی که به دروغ خودمانو بزرگ میپنداریم، از این بر در درون احساس خاری میکنیم و این بزرگبینی و خار دیدن خود خیلی آسیب زاست برای روح و روان و ما رو از تعادل دور میکنه. لازمه که اون نگاه دشمنانه و خشونتبار رو نسبت به جامعه جهانی تعدیلش کنیم. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که برای بدیهاش با تلاش کنیم. حرف رویایی نمیزنم، حرف شاعرانه نمیزنم، حرف پایان یک دوره طولانی تجربه رو میگم. ما هر جا که دشمنی کردیم با همدیگه، چه با خودی چه با غیر خودی، بیش از همه خودمان آسیب شوردیم. و هر جا که اون نگاه دشمنانه رو کنار گذاشتیم، به جاش نگاه منتقدانه رو آوردیم، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، چون دست لازم و ملزوم همدیگه هستن، چیزی رو بی دلیل نپذیریم، نقد کنیم، نقد منصفانه کنیم، اما فقط به دلیلی که من نمیشناسم، من نوعی، من باش آشنا نیستم، من، اینقدر این من بزرگ میشه گاهی وقتا در درون بعضی از ماها که اجازه نمیده حتی خودمانو ببینیم، چون این دیگه من از خودم هم فاصله گرفته. اینا من تجربه سالها رفت و آمدم و زیستن با جوامع مختلف به من نشان داده که هر وقت نگاهم خصمانه بوده، خشونت ایجاد کرده و محرومم کرده از یادگیری، و هر جا که نگاهم دوستانه بوده، نه تنها منو حل نکرده، شیفتگی بی خود به من نداده، نگاه انتقادیمو توسعه داده و دوستامو زیاد کرده، با همدیگه توانستیم سر موضوعات مشترک و درگیر کننده نوع بشر بیشتر با هم هماندیشی و هم افسایی داشته باشه.
بسیار ممنون. یه لحظه به من اجازه میدید؟ چی؟
بله.
یه لحظه. مصاحبه با خانم دکتر گویا جلسه سوم ادامه. استاد برمون بفرمایید لطفا که ادامه یه نظام آموزش ریاضی در ایران فصل سوالات تخصصی. وضعیت استقبال از ورود به رشته ریاضی در دبیرستان‌ها و دانشگاه چگونه است؟
ولی از دهه 90 شروع به کاهش کرد. یعنی تعداد ورودی ها به رشته ریاضی همینجوری مستمر از دهه 90، یعنی از شروع دهه 90 تا الان کاهشی بوده. یعنی یک تا اونجایی که تو خاطرم هست بعید میدونم که یک بار خلاف این قاعده بوده توی 12 سال گذشته، با احتساب امسال میگم. علت این کاهش خیلی قابل مطالعه است، به خاطر اینکه به این ترتیب اگر پیش بره، عملا رشته ریاضی در ادامه زیست فعلیش تمام میشه و کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. این نه سهم‌خواهیه، نه تعصب رشته‌ایه، نه چیز دیگری. متاسفانه خیلی وقتا شما اگر بگین که مثلا آب آشامیدنی نداریم، ممکنه بگن که یه عده‌ای که مخاطب شما هستن بگن که خب گازم نداریم. خب چه ربطی داره؟ حالا آب نباشه آدم ها از تشنگی دور از جان شما تلف میشن، حالا گازم نداره خیلی بده که نداریم. ولی نمیشه با توجیه این، با توجیه که گاز ندارین نبود آبو عادی کنین و بذارین به حال خودش ادامه پیدا بکنین تا وقتی تمام شد، که بعداً یه فکری بکنیم که تمام شد. رشته ریاضی از شروع دهه 90 شروع به کاهش کرد و چند نفری انگشت شمار در جامعه ریاضی به این مسئله پرداختن، نوشتن تو خبرنامه انجمن، توی کنفرانس های ریاضی و آموزش ریاضی میزه گردهایی تشکیل دادن، شرکت کردن و این بحران رو هی گوشزد کردن. ولی چون به نظر من بحران انقدر بزرگ نبود که دیده بشه و به دلیل نمیگم کم بود، فقدان، واقعا فقدان مطالعات آینده نگرانه و آینده پژوهانه، خودمان رو گول زدیم، هی گفتیم ایشالله خوب میشه، خوب میشه، خوب میشه. این خوب نشد، چون معلوم بود که خوب نمیشه. ما علتیابی نکرده بودیم و تصوری از آینده نداشتیم در رابطه با کاهش ورودی ها به رشته ریاضی. از مطالعاتی استفاده میکردیم که آمدانه یا ناآگاهانه، که نتیجه هر دوش یکی بود، به ضرر پیدا کردن راه حل بود. حرفای کلی زیاد می زدیم و همون فضا امکان خیلی بی‌نظیر ایجاد کرد برای مؤسسات تجاری که در قالب خیرخواهی آمدن به این افت، یعنی به جلوگیری از این افت کمک بکنن. هرچه اونها بارچگونه توسعه بیشتری پیدا کردن، ریاضی همچنان به کاهش خودش، به سیر کاهشی خودش ادامه داد و حداقل دو سه سال یه بار هم نیومدن بگن که چرا نسبت این دوتا معکوسه، چرا هرچقدر ما بیشتر تو رسانه ملی تبلیغ میکنیم برای یادگیری ریاضی و انواع نرم‌افزارا و کتاب‌های کمکی و معلمان عدید کثیره کنکوری میان درس میدن، چرا این کاهش یه جایی حداقل نفس نمیگیره، یعنی یه جا نمیسته خستگی خودشو در بکنه و این کاهش مستمر ادامه داره؟ این یه سوال پژوهشی خیلی جدیه، ولی این کارو نکردیم. اونا و جالب اینجا بود که در واقع متولیان هر دو بخش که در تعارض با هم به ظاهر بودن، فصل مشترکای زیادی داشتن و این نمیشد. این مسئله، شما نمیتونین یک پا در این دنیا داشته باشین، یک پا در اون دنیا و به نفع یکی از این دنیاها مطالعه کنین، کار کنین، کمک بکنین به بهبودش. این اتفاقات قرین شد با تغییر برنامه درسی، با بحث کنکور که واقعا عذر میخوام، خیلی ببخشید، به ابتذال کشیده شده بحث کنکور. بحث راه‌حل‌هایی که دادن غم‌انگیزه و بعید میدونم کسانی که این راه‌حل‌ها رو دادن ندانند که تا چه اندازه غم‌انگیزه. نمیدونم، خوشبینانش اینه که من بگم میدانند که چقدر غم‌انگیزه، که اگر ندانن وای به حال ما. توأم شد با گسترش به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی، فضاهای مجازی، ترکیب شغلی در جهان، معرفی مشاغل جدید، نیازمندی به شغل‌های جدید. خوشبختانه از دست رفتن ابهت مدرک که خیلی مهم شده بود بیش از اندازه. میگم خوشبختانه برای اینکه دیگه امیدوارم کسی به خاطر دکتر شدن نره دکتری بگیره، چون همه هستن من خلافش ثابت بشه، همه مهندسن من خلافش ثابت بشه، همه الحمدلله رئیسن من خلافش ثابت بشه. این اشتیاق برای توسعه کمی اینچنینی با تغییر معادلات جهانی تغییر کرد و ما هم بخشی از این جهانی، ما نمیتونیم بگیم در یک جزیره دور افتاده هستیم و فقط ما بهتریم از همه جهان. نه، ما تأثیر و تأثیر داریم روی هم دیگه. این افت با تقریبا متوقف کردن آموزش معلمان نسبت داره، با تغییر برنامه درسی نسبت داره، با رشد قارچگونه بنگاه‌های تجاری نسبت داره، با توسعه بیدلیل و محکومانه مؤسسات آموزش عالی در ایران در دوره‌های پیشین نسبت داره. ما یک دفعه از 70 مؤسسه آموزش عالی حدود 70 تا رسیدیم به 370 تا در کمتر از 2 سال. کی حسابرسی کرد؟ کی پاسخگو بود؟ کی گفت این همه مکانی که درست کردیم برای آموزش عالی بعداً به چی تبدیل شدن؟ اینا که بسته شدن، دانشجوهاشون از دست دادن، به چه نوع مکانهای تجاری تبدیل شدن؟ چه نوع پولشویی‌های محتملی در اینا اتفاق افتاده یا خواهد افتاد؟ ترکیب، ما مطالعات جمعیت شناسی نکردیم و فکر میکردیم که جمعیت جوان بی نظیر بکری که در ایران داشتیم. ما در اواخر دهه 70 جوانترین جمعیت دنیا، تحصیل کرده ترین اگر اشتباه نکنم جمعیت دنیا و ترکیب جمعیتی اون جوانترین که دارم میگم بی نظیری که یک سومشان دانش آموز بودن. ما در پایان دهه 70 حدود 20 میلیون دانش آموز داشتیم و جمعیت ما 60 میلیون، حول و حوش 60 میلیون بود. این جمعیت در دنیا بی سابقه بود که یک سوم جامعه جوانی دانش آموز باشن، یعنی باسواد باشن. ما این فرصت ها رو سوزاندیم، از دست دادیم. با نگاه جمعیت شناسانه به این اتفاق نگاه نکردیم. از جوامع پرزاد و ولد بعد از جنگ های جهانی اول و دوم و جنگ ویتنام و اینا نیاموختیم که زاد و ولد زیاد نتیجه جنگ بوده در بسیاری از اینجا. فکر میکردیم جنگ یعنی کاهش جمعیت. بعضی از ماها این زاد و ولد رو به نفع، ببخشید میگم زاد و ولد چون انقدر به شکلهای مختلف میگن دیگه اصلا آدم نمیدونه انسان چه شأنیتی در این جامعه داره. فکر کردیم که تا همیشه ما نرخ رشد جمعیتمان خیلی خوب توانستیم کنترلش کنیم، از 3 بیاریم به 2، از 2 به 1.8، همیشه میتونیم در این حالت بین 1.5 تا 2 نگهش داریم، همیشه متوسط جمعیت خانوارمان رو میتونیم بین 3.5 تا 4 نگه داریم. خانوار گفتم، نمیدونم خانواده، تعداد بچه رو منظورم بود که گفتم. همیشه میتونیم دانشگاه هامون رو پر دانشجو نگه داریم. و این فواره وقتی شروع کرد به سقوط کردن، ما با اولین حرکتش باید میفهمیدیم. شما وقتی سرعت آب یه فواره بالا میره و شروع میکنه به پایین آمدن، اون کسی که متخصص اون موضوع و دید اجتماعی فرهنگی بدون درگیر شدن در دید سیاسی ایدئولوژیک اگر داشته باشه، متوجه میشه که این فواره داره بر میگرده. اگر قرار بوده که فواره بالا بره، تا کجا قرار بوده بالا بره؟ آیا قابل پیشبینی بود برگشتش یا نه؟ تا کجا جامعه تحمل میکنه برگشتشو؟ چرا باید برگرده؟ چه دلالی؟ چه؟ ده ها سوال جدی پژوهشی داشتیم. به اینها نپرداختیم. عدد و رقمی در آوردیم که گاهی باش بازی کردیم، گاهی بالاش بردیم، گاهی پایینش آوردیم، گاهی بد تفسیرش کردیم، گاهی درست تفسیرش کردیم. اما از اواسط دهه 80 دیگه علائم بیرونیش هم ظاهر شد. شما خدای نکرده ممکنه فردی رو در نظر بگیرین که مقدمی شروع یک بیماریه، این بیماریش مثلا با خستگی زیاد شروع میشه، که باش نمیدونم، من که همین کارو پارسال هم میکردم، چرا انقدر امسال احساس خستگی میکنم؟ یکی ممکنه رد بشه بگه خانم جان، آقا جان، خب یه سال سن اضافه شده، سن که بالا میره زودتر خسته میشه. ولی میگه من تو بازه 20 سالگیمم، نباید یک سال سن تأثیر بذاره. تو بازه 60 سالگی یک سال سن تأثیر میذاره. این که میگم مطالعات جمعیت شناسی آینده نگران نکردیم، میگم سوالهای جدی تر نکردیم که ما این آینده ببین دم دستمان ها نزدیکه، ما میخوایم چیکار کنیم با اینا. ما اولین سقوطی که در تعداد ورودی ها مداف طلبان ورود به دانشگاه دیدیم، نیمدیم مطالعات ما رو شروع کنیم که نگاه کنیم این زنگ خطر اینجا داره به صدا در میاد. وقتی که مجوز برای مراکز غیر انتفاعی آموزش عالی دادیم که اغلب مال آدم های شاخص بودن، آدم معمولی که نمیره مؤسسه آموزش عالی بزنه، دلمان به این خوش بود که همه خوشحالن. خانواده ها از این که بچه هاشان دانشگاه نمیرفت ناراحت بودن، حالا یک جایی با تابلوی آموزش عالی هست که بچه اینا رو مدرک دانشگاهی بده. استادایی که بعضی از استادایی که خرج و دخلشان با هم جور در نمی آمد، به کرای خانهشون هم نمی رسید، جاهایی بود که برن تدریس کنن و کار دومی داشته باشن. سرمایه گذارایی که میخواستن رو زمین، خانه، ملک، مستقلات بپردازن، خب بعدشون هم نمی آمد که وجه علمی هم داشته باشن، جایی هم رئیس ارشد باشن، جایی هم مدیر برجسته باشن. همه این عوامل دست به دست هم داد که جلوی همدیگر رو نگیرن که 300 تا دارین مجوز میدین، میدونین یعنی چی اینا؟ استاد از کجا میارین؟ جذبتان چقدر بوده؟ خروجیتان چقدر بوده؟ چند درصد بازنشست دارین؟ چند درصد توانستین جذب کنین؟ روز به روز گلوگاه‌های جذب و کمیتر و سخت‌تر کردین. بعد چطوری این همه مؤسسه غیر انتفاعی رو بهش مجوز میدین؟ چطوری دانشگاه غیر دولتی رو اینقدر دارین گسترش میدین؟ چقدر دست دانشگاه درست کردین؟ اینا آدم باید بره توش، دانشجو میخواد. گفتن نه، ما 19 میلیون دانش آموز داریم. حتی بعضی هاشان میامدن در صحبتهای عمومی افاضات میکردن که تا وقتی که به تعداد هر داوطلب کنکور یک صندلی خالی در آموزش عالی نباشه، ما نمیتونیم فکری به حال کنکور بکنیم. هرچی بس میشد که بابا آموزش عالی در تمام دنیا آموزش رقابتیه، آموزش عمومی آموزش حق غیر رقابتیه، این اصلا ربطی به هم نداره مقایسه این دوتا. میگفتن نه، اون کسانی که میگفتن، نمیگم همه، بعد میدیدن که ورودی به این رشته ها کم میشه، ولی خوشحال بودن که عوضش کلاس های خصوصیش بیشتر میشه، عوضش مدرسه هایی داره تأسیس میشه، مدرسه هایی که زنجیره های عجیب غریبی هست. آدم عادی مگه میتونه مدرسه ای با 7-8 شعبه ای بزنه که شهریش نجومی داره بالا میره؟ معلمان خوب آموزش پرورش رو بگیرن بکشن بیرون از آموزش پرورش، ببرن اوقات فراغتشان و یا وقتای رسمیشان هرچی هست صرف این مدارس بکنن، بچه ها رو از چندین کانال به اسم آزمون عبور بدن که برای هر آزمون کلی هزینه بکنن، که فتح خیبر کردن که 4 تا دانش آموز بفرستن دانشگاه، از 100 تا مانع اینا رو عبور دادین، بعد میگین که هورا فلان مدرسه دور از همه، مثل آگهی های خط همینطور تصویر بچه های نازنین مردم رو میزنن که ما اینقدر قبولی کنکور دادیم. چقدر ضایعات داشتین شما؟ 500 تا دانش آموز داشتین، عکس 10 نفر رو بردیم بالا. ضایعاتتون کجا رفتن؟ چرا نشان نمیدین ضایعاتو؟ چرا نمیارینشان توی جامعه؟ من بارها توی دهه 70 توی سخنرانی‌های مختلف میگفتم ببینین یکی از عواملی که جنگ ویتنام تمام شد در سال 76 بود دیگه، اگه اشتباه نمیدم، حالا دهه 70، یکی از تیر خلاصایی که به این جنگ فرسایشی کشندگی ویتنام خاتمه داد، ریختن بیرون مجروحان جنگی به خیابانا بود در آمریکا که بابا ما ایم حاصل جنگ، تا کی میخواین قربانی بگیرین؟ چی به دست آوردین؟ و خانواده های اونا که ریختن، ما عزیزان ما از دست دادیم، چی به دست آوردین در مقابلش. و اون تیر خلاصی بود که به یکی دو سال نکشید بعد از اون واقعه، حالا دقیقش تو گوگل پیدا کنین با تاریخ، به خاتمه جنگ منجر شد. ما ضایعات این مدارس رو نیوردیم نشان بدیم، ضایعات کسانی که برچسب تیزهوشی بهشان خورد اما مدرسه تحقیرشان کرد، خانواده از یک طرف به رخ خانواده کشاندیم بچه ها رو و از طرف دیگه تحقیرشان کرد که شما نشدین اون چیزی که میخواستیم و ما نشان جامعه ندادیم، ما فقط ستاره ها رو هی آوردیم و بهشان بادیدیم. ولی جامعه ستاره لازم داره، اما با ستاره تنها رشد نمی کنه. جامعه نیش شهروند توانمند می خواد، خلاق و نقاد می خواد، کارآفرین و کارساز می خواد. فقط با چند نفر نمیشه. که حالا اگر فرض کنیم که اون جمعیت نخبگانی رو ما داشتیم، اینا همگی پیش چشم همه رسید به دهه 90. دهه 90 یک دفعه افت ریاضی چنان شد که طناب لرز افتاد. باز ولی کاری نکردن. چی کار کردن؟ برای اینکه ریاضی افت پیدا نکنه در سال 93، شاید هم عقبتر، نه خیلی عقبتر، بهتر تاریخ نگم چون ترس برای خودم ترسناکه چنیدن اون تاریخ، آموزش پرورش اومد یه قانون گذاشت در جاهایی، در خیلی از جاهایی که ورودی به رشته ریاضی کم بود اجازه ورود به رشته تجربی نداد که بچه ها مجبور بشن برن رشته ریاضی. به گفته معاون آموزشی وقت آموزش پروری، سالو نمیگم چون معلوم بشه که کیو میگم، آمدانه نمیگم، در یه شهر کوچیک والدین آمدن تحسن کردن دم وزارت آموزش پرورش، بابا بچه های ما میخوان برن رشته ریاضی، دوست دارن برن رشته ریاضی. و به خاطر اینکه اون تحسن ادامه پیدا نکنه و گسترش پیدا نکنه، اجازه یک کلاس دخترانه ریاضی در اون شهر دادن. با به قولی معروف استراتژی های انقباضی، مشکل هیچ جامعه در هیچ بخشی حل نمیشه، همچنان که روز به روز بیشتر شاهدش هستیم. ما تمام آیین‌نامه های ارتقای ما انقباضیه، شرایط فارغ التحصیلی ما انقباضیه، شرایط جذب ما انقباضیه، یعنی دفعیه، یعنی سلبیه، ایجابی نیست. ما نگاه ایجابی به جامعه خودمان کم داریم و فقط میخواییم من کنیم افرادو از هر چیزی که در اون لحظه خوب نیست، به نظر ما خوب نیست، و نتیجه شده جامعه نامتعادل علمی. من حالا در بخش علمی شرز میکنم. تا از سال 96 به بعد همینجوری شروع کردن حمله کردن به رشته تجربی، نه رشته تجربی، ببخشید، به حرفه پزشکی، که به خاطر پزشکی بچه ها نمیرن ریاضی بخونن. من یادم یه سرمقاله نوشته بودم که مریض بشیم پیش پزشک میره، اینا بشه ریاضیدان. الحمدلله خار که به دستان بره که فوری ایران هم قابل نمیدونین درمان بشین، بیرین خارج از کشور درمان بشین. چرا انقدر به پزشکی میتازین؟ مگه میشه جامعه پزشک نداشته باشه؟ این افتخار جامعه ما بود بعد انقلاب که ما از نظر پزشک خودکفا شدیم. ولی وقتی میشنویم 5-6 هزار پزشک مهاجرت کردن، چرا کسی نمیگزی؟ چرا این بحران رو نمیدونه که ما الان افتادیم روی سرازیری بعد؟ چون شروع بشه خطرناکه و شروع شده، میگه چون که صد آید نبتن پیش ماست. این مثل گلوله یخیه که تو دست بگیرین آب میشه، یعنی یه دفعه جامعه رو آب میکنه. ما برای ورود به رشته ریاضی مشکل یابی باید میکردیم که نکردیم، ریشه یابی باید میکردیم که نکردیم، نه اینکه مانع بشیم. با من چه اتفاقی میفته؟ از یه طرف مثلا گفتیم این رشته نرن، اون یکی رشته برن. امسال بالای 400 هزار نفر تو رشته علوم انسانی داوطلب ورود به دانشگاه، یعنی میخوان 400 هزار نفر فیلسوف و روانشناس و مشاور و سیاستگزار و امثال اینا بشن. رشته علوم انسانی بسیار نقش داره در پیشرفت یه جامعه، ولی نه کسی که از روی استیصال به رشته علوم انسانی، نه کسی که در نوارهای مرزی ایران سر تا سر بالاترین ورودی ها به رشته علوم انسانی دبیرستانه، چون معلم ندارن به قول خود چون خودخوانی میکنن، حفظ میکنن، نمره میدن. اینو سال 83 در یک همایش کنکور بود، پیشمینی برای جایگزینی کنکور در اصفهان برگزار شد و بسیاری از افرادی که شرکت کرده بودن، یه جمع 80-90 نفری کوچیک بود، مطرح کردن که این خطر امنیت ملی ما خواهد شد. دریابین این مسئله رو، این مسئله جدیه که حاشیه ها دارن علوم انسانی میرن در دبیرستان چون معلم ندارن و مرکز همه میرن رشته ریاضی. اون موقع رشته ریاضی طرفدار داشت، استانهای مرکزی. این یه بحران ایجاد میکنه، نخواستیم اون بحران رو ببینیم، مثل بحران آبی که نخواستیم ببینیم یا بحرانهای دیگری که نخواستیم ببینیم. این رشته ریاضی این بلاها سرش آمد و بازار بیشترین بهره رو ازش برد. یعنی شما نمیشه یه برنامه تلویزیونی یه ساعته ببینین چند بار تبلیغ بر ریاضی نبینین. بعد چه طبقه از این ریاضی حمایت میکنه در تبلیغات؟ طبقه چش روشن، مو روشن، چهره سفید، یعنی حتما باید غربی بشی تا لیاقت خواندن ریاضی داشته باشی. خانومایی که نشستن راجع به امور خانه و آشپزخانه حرف میزنن، وسطش راجع به معلم ها و پشتیبان های بچه هاشان صحبت میکنن، پدر خانواده که در رأس قدرت فراهم میکنه خرید این امکاناتو. این شرم‌آور برای جامعه ای که شعارش این بوده که فقر رو از بین ببره، عدالت ایجاد بکنه. عدالت بین کدام؟ عدالت تو تبلیغات ما نیست. چند نفر بچه از مناطق قومی مختلف ایران میبینین؟ چرا؟ اگر مناسبتی باشه که به اقوام نیاز داشته باشیم، یک دفعه افراد با لباسهای محلی و با گویشهای مسخره محلی، چون تقلیدی گویش واقعی نیست، به این دلیل، نه اینکه گویش محلی مسخره است که خیلی شیرین و عزیزه، میان در تبلیغات شرکت میکنن. اینجوری شما نمیتونین جاذبه داشته باشین، شما دافعه قوی دارین. بچه ها اگر بخوان ریاضی بخونن، خودشا میان ریاضی بخونن، نمیخوان برن رشته ریاضی. اگر پزشکی موقعیت رو از دست بره، بچه ها اونجا هم میمیرن و ما با بحران حضور در مدرسه مواجه خواهیم شد. ما در دهه 70 پوشش آموزش ابتدایی ما نزدیک به 99% بود و الان آمده زیر 90%. این از بحران آب بدتر خواهد شد، ولی هنوز کسی به رو خودش نمیاره. هنوز داریم میگیم که اگر فلان برنامه رو درست اجرا نکردیم، لابد کم آموزش داریم، پس بیشتر فشار بیاریم تا اون برنامه اجرایی بشه. شوخی نیست 10%، حدود 10% افت سواد ابتدایی در یک جامعه که ما در دنیا مثال زدنی بودیم. در دهه 70 ما خیلی افت پیدا کردیم. در دوره دوم متوسطه داریم خالی میشیم، مثل یه جنگل تنک شده، مثل جنگلایی که بریدن و به یغما بردن. دوره متوسطه ما، متوسطه دوم به خصوص، چیزی ازش نمانده و هنوز باور نداریم که این امپراتور لباس تنش نیست. توی دانشگاه خب به طور طبیعی وقت مدرسه چنینه، دانشگاه رشته ریاضیش خالیه. یعنی شما یه 4 تا دانشگاه مطرح تهران و مثل شهید بهشتی و شریف و تهران رو نبینین دانشگاه‌هاش که الان میبینین هنوز چند تا دانشجو رفت آمد میکنه. در شهرستان ها بسته شده اغلب گروه های ریاضیشان و این بحران بسیار بزرگی ایجاد میکنه. نه بحث تعصب حرفه‌ایه، نه بحث علاقه مندی شخصی، اصلا ما چاره ای نداریم. ما همچنان که از نظر پزشکی با آنچنان خودکفایی رسیدیم که در تمام شهرهای کوچیکمان پزشکای متخصص و فوق تخصص داشتیم و داریم، از دست میدیم. در حوزه آموزش هم به همین وضع دچار شدیم. ما زمانی بود که به ندرت میتونستیم پزشک متخصص در شهرهای بزرگ در مراکز استان‌ها پیدا کنیم. چون کلن و اون طبیعی بود، اون افت نبود، اون در حال توسعه بود. ببینید یک مفهوم دیگری هم که آمدانه یا جاهلانه اشتباه میگیرن، افت در مقابل کاهشه. یعنی نه در مقابل، چجوری بگم؟ ببینید ما اون موقع نداشتیم در کل ایران، دانشگاه تهران بود، بعد هشت دانشگاه معروف شهرستان ها بودن و به تدریج دانشگاه آموزش عالی در ایران داشت شکل می‌گرفت. طبیعی بود که تعداد کافی پزشک نداشتیم. ما از فیلیپین می آوردیم، از هندوستان، پاکستان، بنگلادش، تا حداقل های بهداشتی رو تامین کنیم. بعد توسعه پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، خودکفا شدیم. این نقطه سر به سر موفقیت ما بود. ما بعد اون رو حفظ می کردیم، اون وضعیت رو. لازم نبود صادر کنیم پزشک به کشورهای دیگه مثل فیلیپین، ولی لازم بود که حفظ کنیم موقعیتمونو. ما اون موقعیت رو از دست دادیم و الان دوچار افت شدید شدیم. بعد میایم این تعداد رو گاهی وقتا من دیدم در آموزش، میایم با مثلا تعداد سال 45 مقایسه میکنیم یا درصد مقایسه میکنیم، میگیم ببین این درصد هنوز خیلی بالاتر از اونه. اون موقع تازه در حال ساخته شدن بودیم، الان اون چیزی که ساختیم رو داریم ویران میکنیم. اینا با هم دو معنای متفاوت دارن و این افته. ببینید افت یه قدر مطلق بدون جهت نیست که ما بگیم افت یعنی این. افت نسبت به مبدعی، ما نسبت به چی میگیم افت داریم؟ این تعداد، این کاهش در داوطلبان ورود به دانشگاه به نظر من پیامش روشنه که دانشگاه چیزی که میخواییم و به ما نمیده. ما برای چی باید بریم دانشگاه؟ چه چیزی داره؟ دانشگاه افسودهی برای ما نداره. ما نان میخواییم تو سفره خانوادمون بذاریم، ما میخواییم شاد باشیم، ما میخواییم آدمای سالم، شاد، با یه شغل دلخواه، درآمد خوب، شأنیت اجتماعی و خیلی چیزای همین حد اقلی داشته باشیم. دانشگاه ما اصلا اینا رو نمیده. مثلا من این مقاله نوشته بودم در دو فصلنامه توی آموزش عالی چاپ شد. ما بودجه فرهنگی دانشگاه ها رو که در ترجمهش به زبان واقعی بودجه فرهنگی یعنی بودجه نهادهای مذهبی و نهادهای اجرایی دانشگاه، این عمده فعالیت‌های فرهنگی، ما در دوره کرونا این بودجه رو کاهش ندادیم که هیچ افزایش دادیم. درصدی که دانشگاه تعطیل بود 3 سال، نباید حسابرسی بشه که این بودجه کجا رفت، ولی برای بودجه آموزشی های افزایش داشتیم. ما با چه سامانه‌های تدریس کردیم؟ نتیجه اون فعالیت‌ها چی شد؟ چقدر پژوهش‌های ملی در حوزه این 3 سال کرونا انجام دادیم که بتونه دانشگاه رو ارتقا بده؟ دانشجو بعد از 3 سال برگشتی تمون آشو همون کاسه است، منتها با توقعی که 3 سال تقدیر کرده بود. نمیشه بیشتر از این از دست خواهیم داد. من تقریبا شخصا شک ندارم که خیلی از دانشگاه ها لازم تغییر کاربری بدن و خواهند داد. امیدوارم بشن زمین ورزش، فرهنگ سرا، محل سرا، که حداقل افراد برن توش ورزش کنن، برن توش شاد باشن، برن توش هنری یاد بگیرن. ولی این وضع اگر خوب مطالعه نشه، بحران پشت بحران ایجاد.
تامین آتی فارغ التحصیلان رشته ریاضی از نظر شما آینده شغلی فارغ التحصیلان رشته ریاضی چیه؟
من یه رساله‌ای که از دانشجوام خانم زهرا محتشم روی این حوزه است که یک حوزه‌ای در دنیا حدود 10-15 ساله مطرح شد، اما در دوره کرونا خیلی شاخص شد. حوزه به اسم علوم پایه یا علوم استم، علوم تکنولوژی مهندسی و ریاضی، استم بهش میگن اصطلاحا. این حوزه کارهای خیلی زیادی در جهان انجام داد. وجودش و حمایتی که سازمان ملل و یونسکو از این ایده کرد بیشتر ترغیب دختران به این چهار حوزه بود، چون در دنیا مسئله بوده دختران هنوز تعداد درصدشان نسبت به پسران قابل مقایسه نیست و خیلی پایین تری. حالا در مجموع میانگین رو دارم میگم. باز ما این یه نقطه بسیار قوتی بود که در ایران داشتیم و داریم از دستش میدیم، این علاقه دختران به این چهار حوزه و وقتی که شغل نیست کاهش ورودی به اونها. در این حوزه ما کاری که انجام دادیم و حالا کارهای مشابهی تو دنیا انجام شده این بود که به این درک رسیدیم و به این استنباط رسیدیم که با حلوا حلوا گفتنش دهن شیرین نمیشه، ما باید کار عملی انجام بدیم. رشته‌های ریاضی با ادامه و رشته‌های ریاضی، تکنولوژی، مهندسی و علوم پایه با تداوم برنامه‌های کهنه قبلشان و بزک کردن اون برنامه‌ها یا تعدیل کردنشان که جرح و تعدیلشان که متناسب به اصطلاح با نیازهای روز بشن کار به جایی نمیرسه. چیزی که ما در آوردیم تو تحقیق 3 ساله خودمان مهمترینش تغییر دیدگاهه. ما اون دیدگاه نظریمون باید به جهان تغییر بکنه و این بایده. من واژه باید رو خیلی کم استفاده میکنم چون قطعیت بده تو امور انسانی، ولی ما پرتاب شدیم به پارادایم جدید، نخواستیم براش آماده بشیم و اصلا این خاصیت پارادایم اینه که یه دفعه پرتاب میشیم. ما پرتاب شدیم به پارادایم جدید، نمیتونیم با پیرایش برنامه های قبلی پاسخگوی نیازهای افرادی که در پارادایم جدید زندگی میکنند باشیم. این چیزی که ما تا الان به دست آوردیم با 67 نفر هم مصاحبه، البته مصاحبه رو در رو نمیدونیم کیان، از طریق گوگل فرم فرما منو فرستادیم، پاسخ دادن. بعضی پاسخ ها خیلی سنجیده و همراه با راه حل، بعضی پاسخ ها فقط آره و نه، و به هر حال روی طیف وسیع در این 4 حوزه ما نظر خواستیم. جمع قابل توجهی پیرایش برنامه ها رو توصیه کردن، بخشی با توصیه به راه حل های انقباضی کردن. جلوی اینو بگیری، مثل بادبادک، دیدیم بادبادک که شما یه جاشو فشار بیارین جای دیگرش میزنی بیرون. و این با من یه نقدی در این باره نوشتم، منتها 31 شهریور تو شرق نوشتم که معاون محترم آموزشی وزارتخانه ما یک سخنرانی یا یک نوشته 461 کلمه ای داشتم، گذاشتم توی کپی کردم گذاشتم دم 461 کلمه است و در اون 12 بار گفته بودن باید، 2 بار بایستی و 1 بار الزام، یه همچین چیز. خلاصه 15 بار به ما دستورالعمل داده بودن که برای توسعه رشته ریاضی علوم پایه مهندسی باید این کار کنیم، باید این کار کنیم، باید این کار کنیم. بکنیم ولی نمیتونیم بکنیم. مسائل آموزشی انسانی که شوخی نداره که شما یه گرز دستت بگیری بگی باید این بشه، باید اون بشه. اون عصای جادویی دختر شاه پریان هم نداره که بزنه رو هر چیزی مثل جادوگرا اون چیزی که دوست داریم بشه، یا خزعبلاتی که ببخشید دست به دست میگرده، یه ده مریض میگن که نمیدونم امام حسین استغفرالله دست زد به ستون فلانجا بچهش موز دوست داشت و انگور، دست زد موز و انگور روانه شد از این ستون. آخه شربتان بیا تو پرانتز، یعنی واقعا عزت امام حسین به اینه که برای بچه خودش اراده کنه و خوراکی خدا نازل کنه. این پرانتز بسته، کار ندارم با این. ولی کسانی که نگاه نو داشتن به حل این مسئله تعدادشان خیلی اندک بود ولی خیلی قابل تعمله. من آیندهی که برای دوباره زنده شدن نگاه های علمی و در توسعه در این 4 حوزه در دانشگاه میبینم، قبل از هر چیز میگم روی کرده جدیده، روی کرده نظری به علم اصلا. دوم سلسله مراتبی نمیگم و بعدیش حالا مثلا بگم. دوم من فکر میکنم یا حالا نکته بعدی که به نظر من مهمه اینه که مخاطب شناسیه. ما مخاطب، من مخاطب 10 سال 2 سال پیش نیست تا چه برسه به مخاطب 50 سال پیش. نوع دیگری از مخاطب داریم، باید به نیازهای مخاطب توجه کنیم، به نیازهای جامعه واقعی در سطح ملی و جهانی توجه کنیم. این نیازها نیازهایی نیست که با محتویات قبلی و برنامه‌های قبلی براش اشتغال پاسخگویی باشه. به مسئله اشتغال جدی فکر بکنیم. افراد قبل از هر چیز نیازمند نان تو سفره‌شان هستند. ما نمیتونیم بگیم که شما برو دانشگاه علمو به خاطر علم بیاموز، بعدن انشاءالله یه شغلی هم برات پیدا میشه. نه، شغل دائم اصلا وجود نداره. ویژگی تکنولوژی جدید اینه که عمر شغل ها کوتاه شده، شما دائم از شغلی به شغل دیگه باید کوچ کنی. پس باید مهارت های خودآموزی داشته باشی، باید یاد بگیری که چگونه یاد بگیری. لازمه که تشخیص بدی در این بازار پررقیب شغلی چه چیزهایی به دست بیاری تا بتونی رقابت بکنی. از طریق ریاضی، علوم، تکنولوژی و مهندسی میتونی خیلی چیزهای جدید پیدا بکنی. مهارت‌های تجمیعی به اتکای این 4 حوزه رو به دست بیاری، روحیه هنریتو تقویت بکنی، تو علوم انسانی وارد باشی، واقعا انسان و شی در نظر نگیری، زبان رو خوب بلد باشی، حتما زبان بیش از یک زبان رو بلد باشی. اینا مهارت هایی که در برنامه درسی، برنامه های درسی فعلی ما که خیلی باریک شده، متناسب با سنت 40-50 سال پیش، ولی نه نیاز الان. هر کدام در باریکه خودشان حرکت میکردن. گذشت آن زمانی که انسان گذشت. جامعه ما به تفکیک فلسفه نظری و فلسفه عملی در دوره کارشناسی نیاز نداره. اینا به اندازه تأمین یه وعده غذا اثر نداره بر این دانشجو. چرا باید برین رشته رو پر کنه؟ هستن چون متولی دارن. متولی هم که تمام میشن بعد این رشته چی میشن؟ توی هر کوی و برزن رشته تأسیس کردیم، بعد دستور میدیم که 90 تا رشته 100 تا رشته منحل بشه چون دانشجو نداری. یعنی نمیتونستیم بفهمیم که اینا دانشجو نخواهند داشت. یه انقدر آدم نسبت به حوزه‌ای که داره کار میکنه و نسبت به آیندهش کم توجه باشه جای تعجب داره. خلاصه کنم صحبتمو، من فکر میکنم که این دانشکده ها لازمه که با هم بنشینن و برنامه‌های مشترک داشته باشن و می‌دونم که این سحر ممتنع در ایران. چرا ممتنع؟ ببینید ما همه چیمون متمرکزه. بودجه از یک مرکز داده میشه، فرمان از یه جا صادر میشه. برای وزارت علوم دارم میگم، ما نمیتونیم با بودجه‌ای که وزارت علوم تعیین میکنه و به ما لقمه لقمه میده بیایم اشتراک با هم داشته باشیم، چون اون بودجه توسط این کارها که عرض میکنم افزایش پیدا میکنه در دانشکده‌های مختلف. مثلا میگن ارتباط با صنعت، ثبت نوآوری، ثبت اختراع، نمیدونم چی 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 چی، اینها توسط خود دانشکده ها فراهم میشه، بودجهشون زیاد میکنه. خب اون حاضر نیست بیاد با دانشکده علوم ریاضی که بودجهش از تدریس در میاد پولشو بریزه توی کاسه، بعد با هم خرج کنن، یعنی با هم دانشجو تربیت کنن. مشکلات ریز ریزی داریم که به نظر نمیاد اما عمیقه، مثل اون مشکل محیط زیستی که بحران آبی که شما گفتین، مشکل آب و هوایی که گفتین. منی که آب و هوا رو نمیشناسم، من فقط تنها چیزی که از این شعبد فهمیدم از نوجوانیم تا حالا اینه که طبق قانون کار اگه درجه هوا در شهری بالای 50 درجه باشه، وظیفه داره اون مؤسسه که کارمندا رو تعطیل کنه. برای اینکه خطر سلامتی داره، و در خوزستان و جاهای گرم دیگه چون اغلب بالای 50 درجه است، اما برای اینکه تعطیل نشه نمیگن، اعلام نمیکنن. من فکر میکردم این بیشترین کج و معوج نشان دادن داده های مربوط به آب و هواست. چه میدونم من نوعی که نسبت به این حوزه بی سوادم، ولی اون کسی که نسبت به حوزه با سواده ریزکاریاشو میدونه، میدونه که با یک گفتن و نگفتن چه اتفاقاتی میفته. منم به اندازه وسع ناچیز خودم در آموزش‌عالی واردم و اطلاع دارم و میدونم که چقدر هر دری که به ظاهر برای اطلاع دانشکده ها و دانشگاه ها باز میکنن، بندهای وابستگی این دانشکده و دانشگاه ها رو بیشتر میکنن به نان بخور نمیر و حفظ موقعیت تا اونجایی که اجازه جامعه چه بهش میگن، این موقعیت اجازه حفظ خود رو بده. ولی غیر از این راه حلی نمیبینم. این مشکل جدی ماها اینه که حقوق بگیریم هممان و حقوق بگیر دولت مرکزی هستیم. حقوق ما تعیین میشه توسط یک مجمعی که از بین خودمانه در وزارت علوم، اما اون یه بودجه محدود و مثل شیر نفت که ولی به هر کس چقدر بدن یا ندن، بین همه به تساوی و عدالت به سلامتی تقسیم میکنه. ولی اینجوری کار پژوهشی پیش نمیره، اینجوری کار آموزشی پیش نمیره. و نهایت کج سلیقگی از نظر من به عنوان یک فرد در آموزش عالی اینه که ما زیربنای آموزشی و فدای پژوهش‌های کم اثر و پر درآمد حال بکنیم. اون پژوهش‌ها اگر رشته‌های علوم پایه دوام و قوام نداشته باشن، اگر ریاضی و علوم نمیدونم تکنولوژی دوام و بقا نداشته باشه، مگه میتونه انجام بشه؟ ولی میگیم نه نه، این امتیاز آموزشی بس کنار، این پژوهشی، این مقالش در کجا چاپ شده، این مقالش. ما بحران داریم تو دانشگاه و اینقدر ما رو سرگرم این بحران کردن که پرداختن به آموزش عجیبه. دانشجویی که آمده بود یک شما دیدین در برگشت، میگم دختر خوب ببین آخه تو چی نوشتی؟ میگه آخه ما فکر نمی کردیم که شما برگه های ما رو بخوانیم. این اصلا شوکه کننده است. ما فکر نمی کردیم. یکیش آمده گفتم عکس بگیر از برگت، ببر روش تأمل کن ببین چی نوشت. میگه فکر نمی کردیم با این دقت بخوانیم. گفتم پس بر چی از شما امتحان میگیرم؟ ولی اون راست میگه. من شاهد این بودم که نه خدای نکرده به هیچ کسی و نمیگم در کجا، ولی در دانشگاه ایران شاهد دسته دسته ورقه ای بودم که روش یه خط علامت نخورده بوده و رفته برای خمیر شدن. شاهد این بودم که این اتفاقات افتاده، بچه ها از خودشان در نمیارن و این دردناکه. این آموزشه، آموزش پایه پژوهش از نظر من. ما آموزش پژوهش محور لازم داریم، آموزشی که متناسب با یافته‌های پژوهشی قابل اتکا بازسازی شده باشه، نه اینکه استاد پژوهشی داشته باشیم که از سر سیری بری یک درس بده چه کسی بفهمه چه کسی نفهمه. اما یه بار یک دانشجو آمده بود گفت خیلی عالی بود جلسه که رفته بود، گفتم راجبش چی بود؟ گفت نمیدونم. گفتم پس چرا خیلی عالی بود؟ گفت خیلی خفن بود، خیلی عالی بود. ببینید ما نمیتونیم با مبهوت کردن آدم ها به اونا، یعنی برای اونها بستر توسعه علمی فراهم بکنیم، اونم جامعه‌ای که همچین جدا نشده از جادو و جنبل و نمیدونم آرزوهای واهی. ما نمیتونیم در چنین جامعه‌ای به آموزش کم بها بدیم. وقتی یه 16 ساله میگه توی حیات خلوت خانم دو قابلم انرژی هسته‌ای تولید کردم، اون موقع دانشگاه ها نزدن تو دهنه حامی این گوینده. اون بچه که طفلکی چه میدونست که چی داره میگه، ولی نمیدونست. من متاسفانه شاید خیلی بد اخلاقم در این موارد، ولی میزنم تو ذوق آدم ها. رفته بودم هرمزگان توی بندر عباس، یه مدرسه سخنرانی داشتم، مدیر مدرسه گفتن که این بچه حدس گلباخ رو اثبات کرده یا اعداد اول رو پیدا کرده تمام شه اینا. گفتم یکی این بود، یه جا اینو گفتن، یه جا هم گفتن که تثلیث زاویه رو انجام داده و اثباتی نه عملی. گفتم آخه این امکان نداره، چون منابع علمی پشتیبان داره که نشان میده. چرا امکان نداره شما زاویه رو مثلا تثلیث کنی؟ گفتش که نه، حالا بزنیم بیاد با شما صحبت کنه. گفتم آخه چرا صحبت بکنه؟ یه بچه کلاس 11 اون موقع پیش دانشگاهی بود، 11 بود یا 11، یه بچه کوچولو موچولو انقدی بود. گفتم چرا بیاد صحبت بکنه؟ خب شما باید بهش بگین که این امکان نداره، یه چیزی که امکان نداره امکان نداره. با گل بنفشه نمیشه جلو کرونا رو بگیرید. اون هم آدم که مردن مردن، انسان بودن که مردن. چرا باید بگی نه بذار بهش فکر بکنیم شاید هم درست باشه؟ چند تا آدم رو میخواییم بکشتن بدین تا شاید هم درست باشه؟ این هم در واقع کشتن یک جامعه انسانیه، چون ریاضی حاصل این تلاش انسانی بوده. بالاخره بچه رو برد پیش من، با شور و حرارت اومد توضیح بده که من تثلیث زاویه. گفتم بچه جان ببخشید اینجوری، و واقعا دلم آزرده میشه از این رفتار خودم که خیلی ناپسند جلوه میکنه، ولی چاره ای نداشتم چون دیگران بی خود باد کرده بودن این بچه رو. یه چیزی هست، یه آقای بوشهری هستش نمیدونم چه نوشته، روزی که از قدرت 1000 کیلو شدم، خیلی نمیدونم اسمش چیه. یعنی واقعا این بچه احساس 1000 کیلو شدن کرده بود، چون بهش گفت بودن باریکلا حرفایی میزنه که ما نمیفهمیم، یعنی هر حرفی بزنی که کس نفهمه لابد خیلی خوبه. گفتم بچه جانی حرفا به تو چه ربطی داره؟ این منابع ریاضی قوی میخواد که نشان بده نمیشه. تو اصلا وارد این نشو. گاهی گفتن که من اگر در جشنواره فلان شرکت کنم، گفتم اشتباه راهنماییت کردن، بز کنار قبول شو، تو مدرسه تو باید قبول شی. بعد گفتم خب بارها بعد فکر میکنم، بازتاب دارم بر عمل خودم، خدای من کار درستی کردم یا کار غلطی کردم؟ ولی در نهایت به این جنبندی میرسم که وچه مثبتش بیشتر از وچه منفیش بود. نمیتونم به امر خلاف بگم درست برای خوشنودی هیچ کس، چون جز رضای خدا من خوشنودی کسی رو لازم ندارم. نمیتونم بگم باریکلا احسنت 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 به چه چیزی؟ بچه یه چیزی میمیسه در جایی وسطش معلم پدر مادر نمیدونم یه میگن باریکلا باریکلا احسنت به چی باریکلا؟ چرا متوهم میکنین جامعه رو؟ و در یک چنین جامعه توهم زده ای ما بیایم با قدرت نزدیک نشدنی خودمان ارائه بدیم به عنوان دانشگاهی. من چیزی گفتم که هیچ که نفهمید. یعنی چی هیچ که نفهمید؟ خب خیلی بد گفتی. این در تدریس خوب از نظر خودم و خیلی ها میگن، یکی از تعبیرهاش اینه که حرف تخصصی جدی و بتونی جوری بگی که کس که تو کوچه خیابان رد میشه بفهم حرف تو رو. حالا یکی به چارلی چاپلین نسبتش میده، یکی به اینشتین نسبتش میده، یکی من به عقل سلیم خودم نسبتش میدم. من نمیتونم هر کی با من حرف بزنه بگم نه، در حد تخصص شما نیست که درک کنی بنده چه آزادی میکنم. باید باشی، من دارم با برای مردمم دارم کار میکنم، با مردمم دارم صحبت میکنم. اگه اون حرف من نفهمم به درد جرس دیوار میخورم، به چه دردی میخورم؟ و این واقعا ادای دانشگاهی در آوردنه، این اصالت دانشگاهی نیست و از ایده دانشگاه به دوره. اولا حرفایی که مختص یک جامعه تخصصی ویژه است، به نظر من بردنش تو جامعه عمومی سمه، چون لوسش میکنه و اجازه توسعهش رو نمیده. شما در مجامع خیلی ویژه تخصصی زیر و رو میکنین یه موضوع تا از دلش یه چیز جدید در بیارین و توسعش بدین. اینو ببرین تو مردم غیر متخصص، نسبت به این موضوع اجازه توسعش ازش میگیرین و همه رو بیدلیل با واژگان بزرگ تهی شده از معنا مواجه میکنیم و عادتشان میدیم که استفاده کنن. این مثل همون انگلیسی مسخره حرف زدن کسانی که میان تو رسانه‌های ملی میگه تایم یعنی زمان. خب گفتی زمان، گفتی تایم دیگه، یعنی چی میگی؟ یعنی روز به روز ببین چقدر بیشتر شده. آدمایی که در رأس کارا هستن برای اینکه فارسیشان حقانیت پیدا کنه میگن به قول انگلیسی ها. بعد جمله میگه چرا به قول انگلیسی ها، چرا به قول فارسی ها نه؟ ما شاهنامه فردوسی داریم، ما مثنوی مولوی داریم، ما حافظ داریم. بعد میگه به قول انگلیسی ها. حالا مثلا چی میگه به قول انگلیسی ها؟ مثلا this is good دیگه، از این فراتر هم که خیلی نمیرن، ولی به قول انگلیسی ها it's too much به قول انگلیسی ها. نه به ما چیکار به اونا داریم؟ بپرداز در جای خودش این کارا رو بکن، نه در رسانه ملی که حق هم از مالیات چون میدن. من فکر کنم دانشگاه واقع به این دلایل و دلایل زیاد دیگری، من میگم یا باید قادر باشیم حرف تخصصی و جدی رو اینقدر بپذیم مثل یک خمیری که خوب ورزش میدیم تا قابلیت طرحش رو با جامعه داشته باشه، یا اینی که جامعه رو مسحور شعبده بازی خودمان نکن، چون یه نوع شعبده بازی میشه.
ممنون استاد. استاد
بخواهید
بگید که از نظر شما وقتی از نظام آموزشی صحبت میکنیم از چه چیز داریم حرف میزنیم؟ آیا به نظر شما این عناصر در مجموع یک کل واحد تشکیل میدن؟ یا به قول معروف هر کدوم
دارن
ساز خودشون رو
میزنن؟ ببین وقتی میگیم نظام، همینطور که خودتان گفتین تعریف کردین، نظام یعنی یک مجموعه منسجم. خوب یا بد چه کار نداره، ولی پیچ و مهرش به هم بخوره. شما وقتی داری یه تولید میکنی در یک کارخانه، یه دونه پیچش با یعنی یه خط تولیدش جدا باشه با سایر بخشاش، چیزی که میخواین تولید نمیشه. این نگاه کارخانه‌ای به آموزش مورد تایید من اصلا نیست، ولی ازش استفاده کردم برای این که بگم شما اون چیزی که به عنوان نظام گفتین، بله، اجزا، عناصر، ارکان، ابزارش باید در راستای هم باشن تا این چرخ رو چوبلاش نذارن و این چرخ به چرخ کو. این ببخشید انتظاریه که از یه نظام داریم، ولی اینی که داریم نظامه؟ از نظر من نه، چون هر بخشش ساز خودشو میزنه و دردناکیش اینه که بخشای مختلف باعث فرسایش هم دیگه شدن. اگه هر کدام موازی کار خودشو میکرد اب نداشت، ولی باعث فرسایش هم شدن. ببین ما یک معجونی پختیم، مثال براتون چه ملموس باشه، به نام رتبه بندی معلم ها. این از روز اولش به نظر من یک واژه ابداعی نشدنی مضر به حال جامعه معلمان ما بود و در زمان خودش زیاد نوشتم راجبش، زیاد مصاحبه کردم. حالا زیاد که میگم مثلا 4-5 تا اینجا، 3-4 تا اونجا اینا، ولی خیلی ها مسحور شده بودن و هر سازه جدیدی، حرف جدیدی رو بیاندازی توی دهان جامعه حرفه‌ای، تبدیل به یک کسب و کار بزرگ میشه. شما قبل از این که شروع کنیم دیدین دوتا از دانشجوهای قبلیم بودن، گفتم یا سریع اینو منتشر کنین یا اصلا نگین، چون یه ابزاری دست یه عده میدین که به ضد خودش تبدیل میشه. این داستان رتبه بندی معلمان نظر من این بود که اصلا مفهوم ناسازگار بود. حالا نظام حتما نظام آموزشی که منظور نیست، یه چیزی که اجزایش با هم دیگه سازگار باشن، این اصلا سازگار نبود. بعد که سازگار، هر تیکه آموزش پرورش، قسمت ارزشیابیش این کار میکرد، قسمت آموزش معلمانش این کار میکرد، قسمت نمیدونم ارتقای معلمان، نیروی انسانی، نمیدونم اسم هم بس کردن، این کار میکرد. دانشگاه فرنگیان این کار میکرد، آموزش نمیدونم چی، دوره های دبیری و ضمن خدمت و اینا، کار خود چنون میکردن. بعد رسید به یه جایی که بالاخره جز مطالبات مردم شد دیگه، مطالبات جامعه معلمان باید اجرا میشد. خب خیلی ها معتقد بودن اجرای بدش بهتر از اجرا نشدنش. من معتقد بودم اجرا نشدنش بهتر از اجرای بدشه. بیاین کمک کنین این جمع بشه، جاش اصالت به حرفه معلمی برگرده. یعنی معلمان به خاطر توانمندی حرفه ایشان ارج ببینن و بر صد بنشینن، نه اینکه تیک بزنن از این فرمای ببخشید من اینجوری فرمای نازل ارتقای دانشگاهی رو که ببینی اینجا چقدر امتیاز داری، اینجا چقدر، اینجا چقدر. و معلم ها رو انداختن تو این بازی ها، معلم ها کفتادن تو این بازی ها. مؤسسات که بیکار نیستن به سلامتی، هم دانشگاهی و بزرگان آموزش پرورش، مؤسسات متعدد تو همین دوره کرونا دوره های مجازی گذاشتن که چگونگی تکمیل پرونده برای رتبه بندی، چگونگی کسب امتیازات بیشتر برای رتبه بندی. و اونا پول بود، پول بود. شما پولی که 1000 تومن حساب کنی پول عظیمه، وای به حالی که دوره های 2 میلیونی تا 5 میلیونی بذاری. این دردناکه، این اصلا نظامی نیست، نظام آموزشی وجود نداره، چون از بخشایی از خود این نظام آموزشی اون دوره رو تشکیل میدن، بخشایی از این دوره ها که باز وابسته هستن میان ارزیابی میکنن، بخشایی از این ارزیابی همینجوری خلاصه آخر سر که به چرخه میبینه ای دادی بیداد، انگار الحمدلله یک دوره همی بزرگه و کی سرش کلا میره؟ جامعه سرش کلا میره، چون در نهایت یه مقداری پول جا به جا میشه ولی معرفت جامعه کاهش پیدا میکنه، اعتماد جامعه به آموزش کاهش پیدا میکنه، معلم شأنیتش خدای نکرده آسیب پذیر میشه. خب این یعنی که اصلا نظامی در کار نیست در آموزش، هر کی کار خودشو داره میکنه. شما ببین چند تا بخشنامه برای ما نظام دانشگاهی فرض کن تو دوره کرونا و تو یک سالی که گذشت، امشب بخشنامه کردن، فردا تعطیل، صبح بخشنامه کردن، از ظهر به بعد حضوریه، دوباره بخشنامه کردن، نمیدونم اینجوریه، بعد بخشنامه کردن. این زشته. یعنی دانشگاه و مدرسه به اندازه تشکیل کلاس یا تشکیل ندادنش قدرت تشخیص نداره. این دانشگاه چطوری میخواد مسئله جامعهش حل بکنه؟ مگه میشه وقتی مسئله خودشو نمیتونه حل بکنه مسئله جامعهش حل کنه؟ شما ببینیم برای دفاع دانشجو که ضوابط پژوهشی میذاره وزارت علوم، وزارت علوم گفته حداقل یک مقاله نمایش شده در نشریه علمی پژوهش، نه اسم داخلی آورده، نه اسم خارجی آورده، نه رتبه بندی داده، هیچ هیچ. اینو دانشگاه ها مثلا برای ارتقای مرتبه خودشان و کنترل کیفیت پژوهشیشان بالا بردن، بالا بردن تا دانشجوهایی که آسیب دیدن به دیوان عدالت اداری شکایت کردن. میدونید چند تا دانشگاه بزرگ با حکم دیوان عدالت اداری محکوم شناخته شدن؟ این دردناکه. یعنی دانشگاه توان تصمیم گیری بر خودش نداره، توان شناخت مخاطبش رو نداره، توان نیاز شناسی و نیاز سنجی جامعه خودش رو نداره. بعد این دانشگاه مدرک میخواست بده که مدرک هم جامعه نمیخواد، بعد باید چیکار کنه؟ چه نوع تغییر کاربری باید بده جز این که به خودش بیاد؟ من خوشبینم که هنوز قدرت بازسازی خودشو داره، چون آدمای نازنین در دانشگاه هستن، نه ساختار نظام اجراییش که واقعیتش اینه که روز به روز دست و پاگیرتر میشه. و اون حرکت انقباضی گفتم سلبی، فقط میگیم چه کارایی رو نکنین و بعد به افراد میگیم چه کارایی رو بکنین. برای تبدیل وضعیت میگیم کتاب داشته باشین. مگه کتاب نوشتن کار هر کسیه؟ یک عمر یک حکیم و دانشمند صرف میشد تا حاشیه‌ای بر یک کتاب بنویسه. الان الحمدلله نویسنده تا بخواین زیاده. امروز تصمیم میگیره پروندهش ماه دیگه میخواد بره، ماه بعد کتاب چاپ شده. پشت جلد کتاب مینویسه شمارگان 500 تا. کند و کاف میکنه یک نسخه چاپ شده. اینا مصیبت هایی که به نظر من معنای نظام در نظر گرفته نشد. و الان نظام آموزشی اگه به عنوان یک نظام بخواد کار کرد داشته باشه، اجزایش باید از یک در واقع فکر و ایده هدایت بشن به سمت قاعده های اون هرم، و اون فکر و ایده توسط خود اون افراد دانشگاهی و توانمندان آموزشی در آموزش پرورش و دانشگاه باشه. والا طبق قوانین اداری اجرایی شما به نظر من البته نمیتونین یک نظام داشته باشه. مثلا نظام خانواده میگن، یعنی چی نظام خانواده؟ نمیدونم یعنی قرار این خانواده چه بکنه تا واژه نظام بهش اطلاق بشه، مگر اینکه در عین تنوع و تکثر همگی از یک امر بالا، نه بالا دستی به عنوان دستوری، از یک مفاهیم مورد توافق اعضای اون خانواده تبعیت کنه و همگی بهش باور داشته باشه.
ممنون استاد. استاد شما ظاهرا یه سری تدوین یه سری برنامه های مال کارشناسی ارشد و دکترای آموزش ریاضی نقش داشتید. لطف کنید روش کار خودتون رو توضیح بدید و نکات مهمی که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته چه چیزایی بوده؟
یه تاریخ رو از من میخوان یه بحر رو تو کوزه بریزم. ببینین ما آخرین برنامه‌ای که تدوین کردیم و خیلی خوشحالم از اون برنامه، حالا قبل از این دوتا برنامه، برنامه کارشناسی آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان بود که از 3 سال پیش داره اجرا میشه و اون از همه کارام بیشتر دوست دارم واقعا. به دلیل اینکه جمع متمرکزتری روش بودیم و خود این رشته به یه بلوغی رسیده بود. برنامه کارشناسی ارشد رو من پیشنهاد دادم، بعدن توی به مدت 7 سال توی گروه نمیدونم اسمش بود، کمیته بود چی بود، آموزش گروه ریاضی شورای عالی انقلاب فرهنگی چکشکاری شد. بعد 1.5 سال در گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران اگه اشتباه نکنم، یا باز من شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرحوم شریعت مداری رئیسش بود اون موقع، و جلسات ما با مدیریت مرحوم دکتر کاردان بود. 1.5 سال هم اونجا چکشکاری شد. مسئول گروه ریاضیش هم اگه اشتباه نکنم آقای دکتر سیاوش اشعانی بودن. تا بعد از 8.5 سال اولین برنامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی تدوین شد. در این تدوین خب نظرات آموزش من خیلی مصر بودم که این رشته در دانشکده های ریاضی تأسیس بشه، یعنی میزبان ریاضی باشه. متاسفانه خیلی از همکارای ریاضی من به دلایلش کم توجهی کردن. اگر در جای دیگری تأسیس میشد شاید بلا منازع با چند تای دیگه میشدیم صاحب این کار، و متنفرم از این که کسی صاحب کاری بشه. یعنی منظورم به این که اون همکاران کم لطفم به این توجه نکردن که اگر شخصی بود خواستم این منفعتش خیلی زیادتر بود که انحصار چیزی رو در دست بگیرم که وجود نداشت، تا اینکه بیام سفره عمومی تخصصی رو در جوار دیگران باز کنم. ولی خب به هر حال این سلیقه اون جامعه بود بخشش. علت این که میزبانیشو برای رشته ریاضی میخواستم، رشته ریاضی پیشنهاد داده بودم و خوشبختانه موافقت شد، این بود که توضیح دادم براتون که در دوره‌های لیسانس خیلی از رشته ها به خصوص اونهایی که علوم انسانی علوم تربیتی هستن دوره لیسانس ندارن. یعنی الان هم اگه تو دانشکده های دنیا برین توی علوم تربیتیش مینویسه کارشناسی معلمی، میگه حالا از واژه بچلر یا کارشناسی استفاده میکنه، اما میگه گواهی ختم به معلمی، یعنی دوره‌های 5 ساله‌ای که تیچر سرتیفیکیت میده، گواهی معلم میده، ولی همچنان اونا لیسانس محسوبش میکنن چون 4 سال خوانده، سال آخر داره معلم میشه، آموزش حرفه‌ای میبینه. بعضیا به اشتباه اینو فکر میکردن که دوره کارشناسی یک. اونایی که وارد کارشناسی ارشد به عنوان حوزه آکادمی که آموزش ریاضی در اکثر دنیایی که میشناختم، شاید بعضی جا بوده که حتما هست که نمیشناختم، اینا از لیسانس میرفتن و اغلب از لیسانس ریاضی یا علوم پایه. در نتیجه دغدغه اینو نداشتین که ریاضی ندونن یا علوم پایه ندونن. وقتی شما از ریاضی وارد آموزش ریاضی میشی اشکال نداره، خب اون هم علاقه داشتی، سوادشو داری، دغدغه‌شو داری، وارد آموزش ریاضی میشی. ولی من نگرانیم از این بود که اگه بره تو علوم تربیتی، دیپلم‌های علوم انسانی بیان از لیسانس علوم انسانی که واقعا ارتباطی به ریاضی نداره بخوام بیان وارد رشته آموزش ریاضی بشن، و آموزش ریاضی دغدغه‌اش ریاضیه، مگه میشه آدم ریاضی بلد نباشه وارد آموزش ریاضی بشه؟ برای همین تو اولین دوره هم که اولین برنامه که چون دوبار دیگه تجدید نظر شد دیگه، معمولا برنامه هر 5 سالی بار تجدید نظر میشن، دو تا درس ریاضی عین همه دانشجوهای رشته ریاضی که 3 تا الزامی ریاضی داشتن، 2 تا الزامی ریاضی داشتن و اون یکیشو به اختیار میتونستن ریاضی بگیرن یا نگیرن، که این نقطه قوت این دانشجوها بود دیگه، همه هم با کنکور ریاضی وارد میشدن، در نتیجه اون دغدغه رو برطرف میکرد. علت این یه شرط دیگه گذاشته بودیم که به تصویب رسید در اولین تصویب این رشته، که حتما دانشگاه های میزبان این رشته باشن که رشته علوم تربیتی هم داشته باشن، چون از نظر روش شناسی نظری ها یادگیری اینا واقعا نیازمند اون همکاری بودیم و لازم بود که باشه. دانشگاه سنتی چطوری میخواستن آموزش ریاضی رو به تنهایی در یک فردیتی در واقع اجرا کنن؟ این مسئله به نظر من نقطه قوت آموزش ریاضی بود. در کمیته های ریاضیشان در اولین برنامه آموزش ریاضی من نبودم، هر جنگ و جدلی بوده که لابد بوده که 6-7 سال طول کشید، از 73 تا 77 اواخر 77 بحثایی داشتن، ولی از اونجا که به علوم تربیتی داده شد و جلسات مشترک با اعضای گروه ریاضی داشتیم در دانشگاه تهران، علوم تربیتی دانشگاه تهران تشکیل می شد، من حضور داشتم از اون به بعد و خیلی چیزا آموختم، به خصوص از نازنینی به اسم دکتر علی محمد کاردان. یعنی خیلی حساسیت های این دو جامعه رو خوب می شناخت. مثلا می گفت ببینین این درس با این نام اگه بیاد توی علوم تربیتی تصویب نمیشه، ولی اگه این با همین محتوا با این نام بیاد تصویب میشه. یکی از اونا چی بود؟ مثلا فرض که من گذاشته بودم یه درسی پیشنهاد داده بودم حل مسئله، تو گروه ریاضی گفتن حل مسئله ریاضی، گفتم خب درست میگن دیگه، بالاخره حل مسئله ریاضی باش. اون اصلاحی که اونجا توی گروه علوم تربیتی مرحوم کاردان گفتن که بذارین مبانی نظری حل مسئله ریاضی، که واقعا مبانی نظری حل مسئله ریاضی، ببخشید بنیادهای نظری حل مسئله ریاضی. خب این اشتراک فکر یعنی این هماندیشی باعث شد که درس بهتری طراحی بشه. اگر لازم بود باز به محتواشم برگردیم، به سرفصلش برگردیم، ببینیم که واقعا چقدر خوب شد که از یه حل مسئله لخت آمد شد بنیادهای نظری حل مسئله ریاضی. یا مثلا یه درسی گذاشته بودم مبانی برنامه درسی، گروه ریاضی کرده بودن برنامه ریزی درسی، نه برنامه درسی با تاکید بر ریاضی. توی علوم تربیتی گفتن درسی که الان داریم برنامه ریزی درسیه، پس اگه میخواین به فکر مشارکت آینده باشین، برنامه ریزی درسی به جای برنامه درسی با تاکید بر ریاضیش هم از طرف هم. یعنی این چیزایی بود که آموختیم در اون جلسه. بعد این برنامه در دهه 80 بازنگری شد که شاکله برنامه ماند، اما در روز طولوم یک دفعه کشتیبان را سیاستی دیگر افتاد، تصمیم گرفتن درسای چهار واحدی بشه سه واحدی، تمام برنامه بریخت شد، واقعا به هم ریخت، چون درسای ما نه یه واحدی بود نه دو واحدی بود، یه درس چهار واحدی و سه واحدی داشتیم. خب ریخت به هم برنامه، تعداد ساعت رو برنامه دوباره اون تغییر کرد، اصلا یه بلبشویی بود واقعا. حیف، یعنی حیف که میگم در لحظه اگر نظام ارکانش سازگار باشن، اینقدر به سلیقه لحظه یه فرد بهانه میدن که به جامعیتش بها میدن. مسئول دوره دکتری این در دوره بعدی، چرا؟ متخصصان از جاهای مختلف آمدن. اون موقع دیگه رشته آموزش ریاضی توسعه پیدا کرده بود، تقریبا آموزشگرای ریاضی اصلی ایران در اون کمیته بودن، چند نفر از انجمن ریاضی و از جامعه ریاضی بودن و اون برنامه شکل گرفت. برنامه دکتریش، مسئول برنامه دکتریش، چون ما اول داشتیم دکتری ریاضی با گرایش آموزش ریاضی، خیلی دیر دکتری آموزش ریاضی تصویب شد، مسئول کمیته خانم دکتر سهیلا غلام‌آزاد بودن، من از اعضای کمیته بودم، اگر اشتباه نکنم دکتر علم الهدایی بودن از فردوسی مشهد، دکتر زنگنه از شریف بودن یا نبودن باز در شک کردم، دکتر پارسیان از دانشگاه تهران، دکتر رفی پور از کرمان آموزشگر ریاضی بودن، دکتر ریحانی از شهید رجایی آموزشگر ریاضی، دیگه خاطرم نیست دیگه خیلی، ولی خب واقعا تبادل نظر بود تا به این برنامه رسید، چون به هر حال آموزشگر ریاضی الان بود که از جنبه آموزش ریاضی ببینه، ریاضیدان بود از جنبه ریاضی ببینه، مسئول وزارتخانه بود آقای دکتر پارسیان، اون موقع مسئول کمیته علوم ریاضیش بودن، از اون منظر میدید تا بالاخره این برنامه به تصویب رسید. خوشحالم که برنامه مشارکتی بود، برای تک تک درس، لیست درسای اختیاریش رو خیلی گسترده دیدیم و متاسفانه تقریبا در دانشگاه درسای اختیاری به نوعی به درسای در نهایت چی بگم درسایی که امکان ارائهش بود منتهی شد. من این برنامه اینجوری بود، حالا دیگه نمیدونم. اولین میزبان برنامه هم شهید بهشتی بود که سال 83 اولین دانشجوی دکتری ما نگرفتیم، آقای دکتر رفی پور که الان دانشگاه شهید باهنری کرمان.
بسیار ممنون استاد. ما نزدیک دو ساعت خورده‌ای داریم صحبت می‌کنیم. من فکر می‌کنم یه کمر شما داره زد کنه، چون دیدم هی داریم جا به جا بشیم. ما این جلسه رو می‌خواییم همینجا تموم کنیم.
مرسی. خسته نباشیم واقعا.